السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير الناصر المؤمن. من این تأخیر رو که پیش اومد وصفایی کنم، تو همیشه میندازیم گردن ترافیک، بعد گفتن آقا وسط روز ترافیک کجا بوده. قرار بود که امروز خدمت دوستان تحلیل موازه بسیج دانشجویی باشیم، جلسه تخصصی و محدودی 20 نفر اصلی دوستان، منتاش تو مسیر که می اومدم گفتن که رفتن تو تالار بصیرت، نجم دوستانی که شنیدن بیشتر شده، مطلب رو میریم تو فضای عمومی مطرح میکنیم. لذا حالا چون در بحث فضای عمومیه و یه مقداری از جلسه تخصصی خارج شد، اجازه بدید من یه مقداری بعضی از بحثام رو سانسور کنم و دوستان رسانه ها هم هستن دیگه، خب مضاعفتر و یه مقداری برسیم به این موضوع تخصصی که این روزا مبتلا به جامعه ما هست و یه فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشه. این فصل جدید در تاریخ انقلاب اسلامی یک گردنه و یک گذرگاهی است که این گردنه و گذرگاه شاید هم نزدیک به یه پیچه مثلا کوتاه در تاریخ انقلاب اسلامی است و روشن کردن ابعاد این پیچه به خصوص و این گردنه ضروری است. البته امروز در فضای حرکت تشکلات دانشجویی و حوزه‌های تخصصی ابعاد این گردنه رو مورد بررسی قرار میدیم و چارچوبش رو مشخص میکنیم، ولی خب در بین نگاه‌هایی که امروز در رسانه‌ها و محافل تحلیلی نسبت به اتفاقات تیر ماه اخیر در حوزه مقوله توافق وین و بعدم قطعنامه 2231 میشه، از سه زاویه تا الان کم و بیش بهش پرداخته شده که هر ستاش ناقصه. اولی زاویه فنی انرژی هسته‌ای و پرونده هسته‌ای است. ملاحظات فنی انرژی اتمی، صنعت اتمی، تکنولوژی مربوطه و جوانبش که این رو متخصصین حوزه فنی انرژی اتمی بهش میپردازن. البته ابعاد تخصصی که در این حیطه هست همچنان مبهمه، کلیدواژه‌ها تخصصی، توده مردم به هیچ وجه اطلاع ندارن که چه خبر هست. نخبگان حوزه انرژی اتمی هم در این زمینه دستشون کوتاهه. برآوردهایی که امروز در حوزه تحلیلی فنی داده میشه اینه که هیچ اطلاعات دقیقی از چند و چون ابعاد فنی آنچه که داده شده و آنچه که در طول 25 سال آینده آنجوری که در متن توافق نامه و همچنین در قطعنامه 2231 نوشته شده، دوره ربع قرنی که انرژی هسته ایران به تعبیر آقای منیز وزیر انرژی دولت آقای اوباما اعلام شد در 5/5/94 در مجلس آمریکا، که ما به مدت 25 سال عین عقاب، عین پرنده شکاری بر فراز ساختار صنعت هسته ایران هستیم. اطمینان خاطر داد. خب این بلوف نبود، این واقعیتی است که در متن جای جای متن توافق نامه وین آمده. ربع قرن یعنی بارها کلمه 25 سال آمده، از حوزه معادن و غیرزاله گرفته که قرار ارزیابی صورت بگیره و کنترل کنن تا اینکه بیاد یوسف اصفهان و فرآیند تبدیل به کیک زرد بیاد بره توی نطنز و موارد دیگه. پس عملا دوستان عزیز در بخش اول یعنی بخش فنی هنوز متاسفانه کشور از وجود یک تحلیلگر صاحب نظر و کارشناس و کاردان که فارغ از مباحث سیاسی بتواند چند و چون مسئله رو مشخص کنه، به ما بگه که 25 سال دیگه یعنی در 1410-1415 و 1420، ربع قرن دیگه در 1420 صنعت هسته‌ای در جهان در چه مرحله قرار داره؟ صنعت هسته‌ای مینیاتوریزه شده و کوچیک و مینیمایز شده و حد اقلی که در متن توافق وین برای ما در نظر گرفته شده این در چه وضعیتی است؟ یعنی عملا عقب ماندگی یک ملت در حوزه تکنولوژی پایه‌ای در حوزه انرژی هسته‌ای این رو نشون میده و متاسفانه در طول هفته‌های اخیر معلوم شد نخبگانی که مثل احمدی روشن، مثل رضای نژاد، مثل شهریاری و علی محمدی و دیگران که شهید شدن، ظاهرا بعد از اون ما دیگه هیچ کسی رو نداشتیم که در اون تراز فکری و علمی و فنی باشه که ابعاد ریز جزئیات رو به ما بگه. برای ما مسئله نیست که الان در متن برجام چه نوشته شده، یه کسی به ما بگه عدد 25 سالی که در ملاحظات فنی آمده 8 سال آمده، 10 سال آمده، 15 سال آمده و بعدم 25 سال 8 سال و 10 سال مربوط به قدنامه شورای امنیت که اگر چه بشود چه بشود این قدنامه بعدن منتفی می شود، 10 سال پرونده ما در شورای امنیت می ماند همچنان. اما ملاحظه دوم اینه که یه عدد 15 و یه عدد 25 داریم. 15 و 25 25 سال شما از هر معدنی خاکی رو که بتواند در حوزه انرژی هسته‌ای مثلا بتوانید از اون سازوکارهای این چنلی مواد رو استحصال کنید، از خود اون معدن تا یوسیف اصفهان تحت نظارت ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و به قول آقای مونیز این عقاب بر فراز تکنولوژی هسته‌ای و صنعت هسته ایران می‌ایستند. مسئله اصلی اینه دوستان، ربع قرن آینده جهان به چه مرحله‌ای از پیشرفت میرسه؟ تکنولوژی هسته‌ای اون روز در چه مرحله است؟ انرژی‌های فسیلی، نفت و گاز اون روز در چه وضعیت قرار دارن؟ جمعیت ایران 20 25 سال دیگه در چه سطحی است؟ ایران به عنوان یک کشوری که اون روز بیش از 100 میلیون نفر جمعیت داره و بیش از 100 120 میلیون نفر جمعیت داره و به عنوان کشوری که اون روز زیرساخت‌های دیگه در حوزه‌های دیگه مسئله مصرف انرژیش بالاست و صنعتی تر هم هست، نیازش به انرژی گسترده‌تره. آیا یک انرژی هسته‌ای کاملا مینیاتوریزه شده و محدود شده میتواند آن روز زمین ساز حرکت ما باشه؟ نکته بعدی هم اینه که امروز که مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در قید حیاتند، هر دولت 4 ساله 8 ساله کنار میره کسی پاسخگو نیست، چه برسه به اینکه 25 سال دیگه که تقریبا هیچ کدوم از این مقامات و مسئول ما در قید حیات نیستن. تعهدی که داره داده میشه و نسل بعد تاوان این تعهد این چنین رو میپردازه از نظر فنی، چرا ما یک متخصص نداریم؟ اینی که دانشجویان رشته فیزیک و فیزیک هسته‌ای و دانشجویان علم مکانیک و غیره که ملاحظات فنی در این حوزه دارن، کاش اونها یه حرکتی انجام بدن و یک ارزیابی فنی و میدانی رو صورت بدن، شبیه این کاری که دوستان زحمت کشیدن الان در بخش تحریم‌ها انجام دادن، در بخش فنی هم خوب انجام بدن، با ریز جزئیات ملاحظاتی رو مشخص کنید. ما در هیچ رشته تخصصی در نظام دانشگاهیمون تحلیلگر تربیت نمی کنید. یعنی شما هیچ تحلیلگر اقتصادی نمی شناسید. هر کس در رسانه سراسری بشینه حرف کلی تو اقتصاد بزنه. هیچ تحلیلگر سیاسی نمی شناسید. شما هیچ کسی رو نمی شناسید در سیاست بین الملل بتواند یک تحلیل دقیقی در روابط بین الملل و دیپلماسی بده. چون در دانشگاه علوم سیاسی ما تحلیل ارائه نمی، یعنی روش تحلیل پدیده‌ها و اتفاقات سیاسی ارائه نمیشه. در حوزه حقوق دیدید دیگه، یک حقوقدانی که بتواند تحلیل جامعی از یک پدیده اینچنینی به ما بدهد نداریم. در رشته فنی که دیگه مشکل سر جای خودشه دیگه، بالاخره چون فنی و اصلا میگن ما چنین مسئله نداشتیم که قرار باشه به چنین حوزه‌ای وارد بشیم. درسی که برای شما جوانان داره اینه که در هر رشته تخصصی که تحصیل می‌کنید کنار رشته تخصصیتون روش تحلیل پدیده‌های مربوطه به حوزه رشته خودتون رو بدانید، یعنی بتوانید آنالیز کنید، رویکردتون کریتیکال باشه، انتقادی، آنالیتیکال باشه، تحلیلی، و بتوانید جمع کنید بین این نظرها و پدیده رو بررسی کنید. پس شق اول ارزیابی ها که امروز در کشور صورت گرفته در حوزه قطعنامه، این قطعنامه 2231 و به ویژه آنچه که در وین به توافق رسیده، بود فنی از بود تکنیکی است که چیزی دست مردم و مخاطب رو نگرفته. یک طرف سازمان انرژی اتمی کشور میاد و همه چیز رو گل و بلبلی نشون میده. اگر واقعا این گونه است که رئیس سازمان انرژی اتمی کشور همه اوضاع انرژی هسته‌ای رو و دست یافتن به آنچه که بهش دست پیدا کردیم رو گل و بلبلی تصور ترسیم میکنه و اینا فقط دنبال این بودن ما رو بکشن پای میز مذاکره 22 ماه با ما مذاکره کنن، بعد یک شرایط ویژه گل و بلبلی برای ما ترسیم کنن در حوزه صنعت هسته‌ای. مریض بودن پس این غربی ها به مدت 12 13 سال فشار بیارن در پرونده هسته‌ای 7 تا قطعنامه تصویب کنن، فقط میگفتن آقا شما بیاید پای میز مذاکره، ما همه رو برمی‌داریم، به شما هر چی که بخواید میدیم، میام توی عراق کمکتون میکنیم، میام توی همه چیز. آقا ما خودمون به سوخت 20% رسیده بودیم سال 86، خودمون صنعت بومی داشتیم، او آمده دانشمند اتمی ما رو کف خیابون ترور کرده که تو فکر نکن. ویروس استکسنت فرستاده، سانتریفیوژا با دور بسیار شدید چرخیدن ذوب شدن، ضربه شدیدی در اون حمله سایبری صورت گرفته به صنعت هسته‌ای. هواپیمای آرکیو از توسط آمریکایی از مرز افغانستان آمده، هواپیمای پهپاد رژیم صهیونیستی هم از یه مرز دیگه آمده، اینا آمدن که برسن به نطنز و مسائل جنبیشون، پس حمله نظامی هم کردن، ناموفق شدن، سیستم دفاعی هوایی کشور اینا رو خونسا کرده. ما موندیم با شق سوم در یک چنین شرایطی که این اتفاقات عجیب و غریب اینجا افتاد. ما رسیدیم به سوخت 20%، سانتریفیوژامون هم فعال کردیم، فوردو رو هم به نتایج رسوندیم. الان دوستان میگن آقا اصلا فوردو که قرار نبوده کاری کنه، اونجا هم که قرار نبوده، اینجا هم که قرار نبوده، هیچی. پس دشمن مریض بود بیا دانشمند اتمی ما رو بزنه. الان کنسرسیوم تشکیل میشه، نهادهای بین المللی، شرکت ها، کمپانی های مختلف، بعد چینی ها و غیر ازالی بعد بیان عراق رو برای ما بسازن. اونی که من خودم درست کرده بودم، من ایرانی با دست خودم، اونو داخلش بوتون داری میریزی، کورش میکنی، بعد قراره مثلا چینیه بیاد برای من بسازه. خب چرا یک نفر ما متخصص فنی امروز در حوزه مسائل این چنینی نداریم؟ تیم آقای دکتر فریدون عباسی و دیگران کجا هستن؟ آقا ابعاد فنی، ریز جزئیات، شما حرف سیاسی نزنید، شما وظیفه دارید با ریز جزئیات ابعاد کار رو مشخص کنید. 25 سال دیگه شما فیزیکدان اتمی هستید، 25 سال دیگه انرژی هسته‌ای در جهان به چی میرسه؟ چرا حرف سیاسی میزنید؟ بیا دقیق بگید آقا جان 25 سال دیگه انرژی در جهان اینه، انرژی هسته‌ای اینه، ملت ایران آنچلا که سال 86 بهش رسید امروز از دستش در آوردن، 25 سال دیگه در 1420 شما چیزی نخواهید داشت دیگه. یک نکته ایست که آقایون حوزه فنی اگر نمیتوانن کار کنن، آقایون حوزه دانش انرژی اتمی نمیتوانن کار کنن، بگن تا ما 4 تا دانشجو بذاریم بالاخره تولیدش کنیم این مطلب رو. اما اینطوری من به شما بگم، نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه، نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه که همین سالهای اخیر دیگه باید افتتاح بشه، کنسرسیوم جهانی که تشکیل شد تا اون نیروگاه فعال بشه، به دلیلی که سایر نیروگاه‌ها مشکل آلودگی محیط زیست و غیره دارن، پرت سازوکارهای فنی دارن، الان این پدیده جدیدی که در حوزه انرژی هسته‌ای داره شکل میگیره و توسط چند کشور عمده دارنده تکنولوژی اتمی در قالب کنسرسیوم جوش هسته‌ای تو فرانسه رقم خورد و بیش از یک دهه است که داره در فرانسه اجرا میشه، فردا اگر اون افتتاح شد و شبیه اون رو قرار شد در آمریکا، در کانادا، در آلمان، در فرانسه، در هند، در جای دیگه پیاده کنن، کشورهایی که در اون سطح و جرگز دانش انرژی هسته‌ای نیستن، اینها چه باید بکنن؟ در بعضی از این مفادی که توی این متون آمده یه حرفای عجیب غریبی آمده، مثلا در حد یک بازی کامپیوتری شما حق ندارید مثلا بنشینید یه چیزی فراتر از انرژی هسته‌ای رو بازی کنید، بازی ها، بازی کامپیوتری، وضعیت سیمیلاتوری که شما توی هواپیما میبینید، یعنی شبیه سازی میکنن پرواز رو، سیمیلاتوری که توی مسابقات رالی اتومبیل رانی میبینید، سیمیلاتوری که توی بازی قایقرانی میبینید، شما سوار قایق نیستید، سوار اتومبیل نیستید، سوار هواپیما و هلیکوپتر نیستید، توی اتاقه که میشینید بازی کامپیوتری میکنید، انگار دارید پرواز میکنید. صراحتاً گفته شده شبیه‌سازی و کار به اصطلاح سیمیلاتوری نمیتونید شما در این حوزه انجام بدید، یعنی اگر مثلا شما یه بازی تو ایران ساختید، یه بازی کامپیوتری، که در این بازی کامپیوتری یه کسی آمده بود مثلا یک جنگ اتمی رو ترسیم کرده بود، شما رو منع کرده که حتی دانشمند شما در محیط دانشگاهی روی بحث انفجارهای هسته‌ای در حد کار شبیه سازی کامپیوتری که میگم همون بازی کامپیوتریه دیگه، یه بازی کامپیوتری شبیه سازی میکنه دیگه، کار سیمولاتور میکنه. یعنی دانشمند شما در حیطه تحقیق هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اگه یه بازیسازی در حوزه کار هنر و سینما یه بازی اینجوری ساخت، اون موقع کشور شما باید پاسخگو باشه چرا همچین کاری کرده. یعنی یه کسی بیرون یه بازی کامپیوتری درست میکنه در این سطح تو تکنولوژی اتمی، بعد دانشجوی اتمی شما تو دانشگاهشون که میره بین کلاساش ممکنه این بازی رو بخواد اونجا انجام بده. نه، این حق نداره تو حوزه تحقیق و توسعه این کار انجام. پس فضایی که الان رئیس سازمان انرژی اتمی داره ترسیم میکنه از حیث تحلیل هایی که میده، غربی ها مریض بودن، بیمار بودن، 12 سال 13 سال به ما فشار بیارن، به ما گفتن فقط بیاد پای میز مذاکره، ما همه چی بهتون میدیم، همه اوضاعتون گل و بلبلیه، از IR1 تا IR8 ما همه کار میکنن، همه چی سر جای خودشه، 10 سال بعدم ما به همه چی میرسیم. یک انرژی هسته‌ای مینیاتوریز شده، سوخت 3.6%، مملکتی که به سوخت 20% رسیده بود 8 سال پیش 1186 آوردیدش سوخت 3.6%، این شد موفقیت و پیروزی. در فردو حدود 1000 تا مثلا سانتریفیوژ باید فعال بشه، بقیش هم باید بذاره انبار، بعد زیر نظر اونا باشه. بعد بند به بند نوشته که باید سازمان انرژی، سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شما بگه که این یه دونه سانتریفیوژ اگه خراب شد اونا تایید کنن که شما برید از انبار یه دونه بردارید بیارید. به تحلیلگران بخش فنی حوزه انرژی هسته‌ای اشاره می‌کنم. این انرژی هسته‌ای که الان دست ماست، نداشتنش بهتر از داشتنشه. یعنی اگر عین لیبی ما هم این انرژی هسته‌ای رو با این شرط و شروط شاذ و شاقی که براش در نظر گرفته شده و برخلاف نظر رئیس سازمان انرژی اتمی کشور که فضا رو گل و بلبلی ترسیم میکنه و در خفقان رسانه‌ای که امروز توسط دولت ایجاد شده، اولا ابلاغ میکنن به از طریق وزارت ارشاد این مملکت که هیچ کس حق نداره تو این زمینه حرفی بزنه، و بعدم فقط بگید اوضاع گل و بلبلی است با طبقه بندی خیلی محرمانه، بعدم هر چی روزنامه و وبسایت منتقده میکشن به دادگاه، هر کس هم تو این مملکت سخنرانی میکنه براش پرونده دادگاهی تشکیل میدن. اگر جریان حاکم بر مذاکرات و توافق و خیلی مسائل دیگه ریگی توی کفشش نیست، اگر مسئله نداره چرا واهمه دارید؟ این چه نامه ایه که وزارت ارشاد به رسانه ها زده؟ چرا رسانه ها جرئت نمی کنن؟ چرا هرچی روزنامه و وبسایت و خبرگزاری منتقد امروز یا تذکر میگیره یا بسته میشه؟ چرا هر کسی تریبون داره امروز پرونده دادگاه براش تشکیل میدید؟ اگر شما ریگی در کفشتون نیست پرونده و مذاکرات شفاف و بی‌قلقشه، چرا همه رو در واقع به سلا بکشیدید؟ این خفقانی که امروز در فضای رسانه‌ای در مورد متن توافق وین به وجود آمده، این خفقان از چی نشأت میگیره؟ خب مجبوریم شک کنیم که اتفاقا یه احتمالاً یه اتفاقی افتاده. وقتی میریم جلو میبینیم یه اتفاق افتاده. من به عنوان یه معلم استراتژی به شما میگم 25 سال دیگه تو بحث‌های آینده شناسی خیلی اتفاقا در جهان میفته در حوزه تکنولوژی و صنعت. آنچه که بعد از مطالعه 10 بار سر و ته متن توافق وین و بعدم قطعنامه 2231 و قطعنامه های قبلی دست منو گرفت اینه که نه تنها انرژی هسته‌ای و صنعت مربوطش مینیمایز شده، کوچولو شده، حد اقلی شده، آنچه که خودمون به صدش رسیده بودیم. رئیس انرژی سازمان انرژی اتمی مملکت تعارف داره، میگه نه ما هیچی نبودیم، قرار یه چیزی بشویم. آقا جان ما سوخت 20% داریم، اون 3.6% داره از من قبول میکنه به مدت 20 سال 25 سال. اون مسئله که داره من درست میکنه میگه که آقا تو حق نداری داشته باشی بیشتر از این، تو 300 کیلو بیشتر حق نداری داشته باشی. ببینید حجم اون سوختی که دارم 300 کیلوه، سطحش هم تو غنی‌سازی 3.6%. میگه آقا ما از اولم نیاز نداشتیم بیشتر از این. خب تویی که از اولم بیشتر از این نیاز نداشتی، تو رئیس این سازمان بودی 10 سال پیش. وقتی بیشتر نیاز نداشتی، پس چرا رفتید به سمت مثلا موارد بالاتر؟ چرا رفتید به سمت کیلوگرم بیشتر؟ چرا رفتید به سمت غنی سازی درجه بالاتر؟ پس ببینید دوستان عزیز، یه اتفاقی افتاده. مقامات مسئول جمهوری اسلامی در 1420 نیستن دیگه در قید حیات. تعهدی که برای نسل شما و آینده نسل شما داره داده میشه، این تعهده حساسیتش بیشتر از این که برای نمایندگان مجلس، برای استادان دانشگاه ها و برای
مسئولین حکومت و کشور باشه، برای شما یه جوانیه که 25 سال دیگه آقای منیز مبتنی بر آنچه که در این متن آمده، آقای منیز وزیر انرژی ایالات متحده میگه ما توی مجلس آمریکا میگه ما این عقاب بر فراز صنعت هسته‌ای مملکت وایستادیم. خب اگر ما این رو واگذار کرده بودیم رفته بود، همه‌شو می‌دیدیم می‌رفت دیگه، حداقل این مشکل رو نداشتیم که بابت این 25 سال داخل کشور اونجوری که نوشته شده بین 120 130 تا 150 جاسوس CIA و سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی در قالب بازرسان آژانس بیان. آقای هانس فیلیکس که زمان حمله به کشور عراق 12 سال پیش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و همکارانش چقدر بعدن مصاحبه کردن که آقا جان هر چی ما کار میکردیم در اختیار سازمان سیا بود، چقدر مسئولین و افرادی که همراه آقای هانس فیلیکس بودن بعدن جزوه نوشتن، متن نوشتن. تو فضای سایبر بگردید تیم همراهان آقای هانس فیلیکس رو پیدا کنید. برای جاسوسی آمدن زمان آقای البرادعی، بعد از آقای هانس فیلیکس آمدن اینجا بررسی کردن، ارزیابی انجام دادن. شما دیدید اطلاعات این مملکت رو دادن دست آقای البرادعی. آقای البرادعی داد به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و همچنین ایالات متحده. با اون اطلاعات اومدن دانشمندان ما رو کف خیابان‌های تهران ترور کردن. اگر ما این انرژی هسته‌ای مینیمایز شده که در حد نمیدونم چی چیه، رادیو ایزوتوپ و در حد نمیدونم پزشکی هسته‌ای، جمعش کنیم محصولش رو از خارج وارد کنیم، حالا که در نفی استقلال که امروز وزارت جهاد کشاورزی میگه خیار و هندوونه و گندم تولیدش آب مصرف میکنه زیاد، پس بذاریم کنار بریم وارد کنیم. بنزینی که داخل مصرف میشه سازمان حفاظت از محیط زیست میگه آقا این بنزین آلودگی محیط زیست ایجاد میکنه، جمعش کنیم بریم به قول معروف از خارج بنزین یورو 4 وارد کنیم، جایی که هواپیمای مونتاژ داخل سقوط میکنه میخوره زمین نزدیک مهرآباد، اینا میگن آقا جان بذاریم کنار آنچه که در داخل در شانشهر اصفهان تولید میکنیم بریم از بیرون هواپیمای بوئینگ و ایرباس بیاریم. خب اگه اصل وابستگی مبنای سیاست استراتژیک دولت فعلی است، اصل نظریه وابستگی، و معتقدن که استقلال در جهان به هم پیوسته و جهانی شده این امروز معنی نداره، خب آقا همین مختصر موادی هم که برای کشاورزی و برای پزشکی و اینها نیاز دارید از خارج وارد کنید. حداقل دیگه 150 تا جاسوس قرار نیست بیان اینجا مستقر بشن صبح تا شب رصد کنن همه چیز این مملکت رو. خب یک نکته کلیدی است که باید مد نظر داشته باشید. پس بخش اول تحلیلگری در این حوزه، تحلیلگری حوزه فنی است که هرچی چشم انداختیم در طول این چند هفته در دایره حوزه رشته‌های از گرایش مکانیک گرفته تا فیزیک اتمی، ما یک تحلیلگر حوزه فنی انرژی اتمی ندیدیم. پرونده بخش فنی رو می‌بندیم، میام سراغ لایه دوم در حوزه حقوقی. ارزیابی‌های حقوقی زیادی در طول این حداقل 20 روز گذشته شنیدید. حداقل تعداد زیادی حقوقدان شما دیدید که در طول این روزها آمدن در رسانه‌ها نشستن، مصاحبه کردن، صحبت کردن، تحلیل کردن. یک تحلیل جامع حقوقی هم دست ما رو نگرفت. که در حقوق بین الملل بالاخره این مناسبات چه شد؟ آقا به ما گفتن که قطعنامه‌ها با یک قطعنامه بسته شد و پرونده ما از شورای امنیت آمد بیرون. وقتی شما قطعنامه 2231 که توی تیر ما تصویب شده در سازمان ملل رو میخونید در شورای امنیت، میبینید پرونده ما نه تنها بسته نشد بلکه 10 سال دیگه پرونده ما از نظر حقوقی میمونه. 10 سال دیگه مبتنی بر مفاد 2231 پرونده ما در شورای امنیت سازمان ملل باقی میماند. حتی بندها و تبصره هایی دارن ناظر بر این که اگر چه بشود ایران همکاری نکند، مجدداً همه آنچه که در اون 7 قطعنامه قبلی بود برمیگرده. لایه اول تحلیل حوزه فنی بود، لایه دوم تحلیل حوزه حقوقی بود. در حوزه حقوقی هم هیچ تحلیل منسجم و مرتب حقوقی که مکتوب قوارمند دستبندی شده داشته باشیم در اختیار نداریم. کمکاری آقایون حقوقدان، ببیش اونایی که حقوق بین الملل کار میکنه. بریم سراغ لایه سوم تحلیل کرد. قرار شد در این بربستان تحریم ها برداشته بشه، مشکلات اقتصادی مرتفع بشه. اینکه این تحریم‌ها چه بودن، چه اثری دارن رو اقتصاد ما، اینکه میزان تأثیر برداشتن تحریم‌ها در اقتصاد ایران چه مقداره، اینکه خود کشوری که قرار تحریم‌ها رو برداره علیه ما خودش از نظر اقتصادی در چه شرایطیه، و من حیث المجموع اینکه بالاخره در این فرایند رفع تحریم‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، تحلیل اقتصادی نیاز داشتیم. اگر شما از یک اقتصاددانی تا الان تحلیل درست جامعه شنیدید، منم شنیدم. در حوزه مالی، تجاری، اقتصادی در بخش تولید و غیره. پس سه لایه تحلیل تو این مدت پراکنده شنیدیم: تحلیل‌های فنی در مورد خود صنعت هسته‌ای، تحلیل‌های حقوقی در حوزه حقوق بین الملل، تحلیل‌های اقتصادی. این سه لایه تحلیل بسمه تعالی در جمهوری اسلامی متخصص صنعت فنی صنعتی در حوزه انرژی اتمی، متخصص اقتصادی و متخصص حقوقی که توان تحلیل اتفاقات افتاده در توافق وین و قطعنامه 2231 رو داشته باشه رو نداریم. چون متخصصین فن در موضوعاتی که بهشون مربوطه نیستن، باز مجبوریم ما بیایم از منظر استراتژیک از یه زاویه دیگه بررسی کنیم. لایه چهارم تحلیل ها، تحلیل های استراتژیک مسئله. خب فرق تحلیل های استراتژیک با تحلیل های فنی، حقوقی و اقتصادی چیه؟ تحلیل های حقوقی ناظر به بندها و مفاد حقوقی نوشته شده در متن توافق وین و همچنین قطعنامه 2231. اما تحلیل استراتژیک ناظر صرفاً به متن حقوقی نیست، به نانوشته های بین سطور و همچنین به مواضع رسمی که مقامات کشورهای مختلف درگیر مذاکره در پنجه به علاوه یک و همچنین طرف ایرانی ناظر به نکات و سخنان این افراده. یعنی در واقع شما یه بار نگاه میکنید صرفاً به متن میشه نظر حقوقی، اما چون حقوقدان صرفاً ناظر به آنچه که در متن آمده و رو کلید واژه‌های اون حساسه. اما در این بررسی استراتژیک شما تکست رو در کانتکستش می‌بینید. چه اتفاقاتی افتاد که اینا رفت پای میز مذاکره؟ چه اتفاقاتی افتاد که قطعنامه‌ها تصویب شد؟ چه اتفاقاتی افتاد که تحریم صورت گرفت؟ چه اتفاقاتی افتاد که ایران ضرورت داشت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تولید کنه؟ چه اتفاقاتی افتاد که ایران پای میز مذاکره رفت، پذیرفت بعضی از این شروط رو؟ اون ملاحظات رو اگر ندانید، آنچه که در مفاد حقوقی آمده شما رو در تحلیل استراتژیک به نتیجه نمیرسونه. برخلاف نظر تیم مذاکره کننده ایرانی که هرگاه مسئولین آمریکایی حرفی میزنن مقام مذاکره کننده ایرانی مدام میگه این برای مصرف داخلیشونه، از نظر استراتژیستا آنچه که اتفاقا مقامات رسمی کشورها در مطالب اصلی و گفته‌های خودشون مطرح میکنن اون اصله، نه آنچه که در مفاد حقوقی آمده، اون اصله. پس هرگاه شما متن حقوقی یعنی نوشته و آنچه که نانوشته است اما در رسانه ها از زبان مسئولین اون کشورها میشنوید کنار هم میذارید، و ذیل سومش تحلیلگران استراتژیکشون در اندیشکده ها و مراکز مطالعات استراتژیکشون هست رو، این سه تا رو با هم ترکیب میکنید، به یک برآورد جامع میرسید که میگن برآورد استراتژیک. لذا برآورد استراتژیک چون کلان‌نگری و کلی‌گرایی است، اون ریزنگری و جزنگری تخصصی مورد نظر حقوقدان‌ها، اقتصاددان‌ها و همچنین عناصر فنی انرژی هسته‌ای رو نداره. وقتی این رو نداره در اون فضای کلی میمونه، ولی روشن میکنه که چه اتفاق ویژه‌ای رخ داده، چه فاجعه‌ای رقم خورده. پس ما جنس تحلیلمون نه تحلیل حقوقیه، نه تحلیل فنیه، نه تحلیل اقتصادی، تحلیل استراتژیکه. منبعمون برای تحلیل استراتژیک تاریخ گذشته قضیه است و مناسبات آیندهش، از 20 سال 30 سال پیش تا 20 سال 25 سال آینده که افق مسئله ابعاد فنی انرژی هسته‌ای موجود در مفاد متن توافق وین، یک گذشته نگری، آینده نگری، حال نگری، کانتکست زمانی که تکست رو در اون کانتکست زمانی ببینید. نکته بعدی ملاحظات مورد نظر حکومت و دولت، رهبر مملکت چی گفته، مقامات دولت چی گفتن، مسئولین آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، اسرائیلی و غیره چی گفتن، همه اینها با هم دیگه به ما میگه که این
فرایند متن توافق وین و همچنین قدنامه 2231 چه ابعادی داره. پس در واقع ما با یک تحلیلی الان روبرو هستیم که این تحلیل تحلیل استراتژیکه. از سه تا پردش رو بیشتر مورد بررسی قرار نمیدم که ناظر به نکاتی است که در طول حداقل 12 تا 13 سال گذشته ملاحظات این قضیه است. چون به هر جهت تقریبا از اولین کسانی که روز اولی که در مهر 1382 این موضوع مطرح شد و شروع شد، از همون روزهای اول موضع ما مشخص بوده، تحلیل ما مشخص بوده در رسانه ها، در خبرگزاری ها، در صدا و سیما، در سر کلاس ها، و یک پرونده 10-12 ساله ما برای این موضوع داریم. حجم مطالب گفته شده و نوشته شده و ارزیابی‌هایی که داشتیم یک روند مستمری رو در مباحث استراتژیک داره. برخلاف اینکه ما هیچ حقوقدانی نداشتیم که در 12 سال گذشته این موضوع رو رصد دقیق کرده باشه، هیچ اقتصاددان یا هیچ آدم فنی انرژی اتمی. سه پرده از این ملاحظات رو امروز مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که وضعیت چیست. اولین نکته رو اشاره کنم که کلمه‌ای که به نام برجام در فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی ما تثبیت شد و در فضای رسانه‌ای ما جا افتاد، غلطی است که از دو تا غلط رنج می‌بریم. اما با کمال تأسف دیگه وارد فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی ما شد و غیر ممکنه که بشه تغییرش داد. تقریبا وقتی به متن هم مراجعه میکنید، مترجمین وزارت خارجه سهل‌انگاریشون مثل همین ترجمه خود مفهوم برجامه. خب مفهوم Joint Comprehensive Plan of Action، اینجا شما صحبت از پلن میکنید. پلن با پروگرام متفاوته. خب وزارت خارجه ما فرق بین پلن و پروگرام رو نمیدونه. در تفکر استراتژیک، استراتژیک پلنینگ با استراتژیک پروگرام دو تا مبحث جداست. بین برنامه و طرح خیلی فرق وجود داره. شما یه بار طرح میدید، یه بار برنامه میدید. اینجا گفتن که این برجامه، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. برای شخص وزیر خارجه، تیم مذاکره کننده و همچنین اعضای وزارت خارجه باید کلاس زبان تخصصی بگذارن استادان زبان، فرق بین پلان و پروگرام رو مشخص کنن. Joint Comprehensive Plan of Action، نگفته Program of Action. این برنامه نیست، این طرحه. Plan of Action، طرح اقدام، نه برنامه اقدام. آقایان دولتی که از بالا تا پایینتون همتون فارغ التحصیل انگلیس و آمریکایید، البته خب میدونید که انگلیس یه ویژگی داره، میتونی بری تو انگلیس دکترا بگیری زبان انگلیسی بلد نباشی. الان شما در مقامات جمهوری اسلامی تا دلتون بخواد فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف انگلیس از گلاسکو و ادینبرو بیاید تا منچستر و همینجوری بیاید مثلا توی لندن و ولز و بیاید تا پایین ساوثهمپتون و اینا دارید، از دانشگاه سواز و لندن گرفته همینجوری برید تا بالا تا نیوکاسل و از دانشگاه آزادشون، سراسریشون، پیام نورشون، علمی کاربردیشون، از همه دانشگاه شما توی ایران فارغ التحصیل داریم تو مقامات حکومتیمون، یه نفرشون نمیتونه انگلیسی صحبت کنه. لذا انتظار نداریم. بله وزارت خارجه مون هم که همشون فارغ التحصیلان آمریکا هم. پس دوستان عزیز، وقتی یک متن حقوقی که مبنای مناسبات بین الملل و حقوق بین الملل در این قضايا سهل انگاری و سهلی که تو وزارت خارجه مملکت در موردش صورت میگیره بین کلمه پلان با کلمه پروگرام خلط میکنه، معلوم میشه مذاکره کننده ما نمیدونسته طرح با برنامه چقدر فرق داره. نکته دوم اینه که وقتی شما میگید برجام، که دیگه برجام نیست، این طرحه، ترجام. خب خود اون غلط دوم چیه؟ غلط دوم اینه که Joint Comprehensive Plan این میشه در واقع جامع مشترک اقدام، طرح جامع مشترک اقدام، نمیشه طرح جامع اقدام مشترک. اقدام مشترک نیست، پلان آف اکشن. اکشن در واقع بعد از اون سه کلمه اول میاد. اون سه کلمه اول رو باید با هم جمع کنید. این طرح
طرح در واقع جامع مشترک اقدامه، طرح جامع مشترک اقدام با برنامه جامع اقدام مشترک در یک جمله چهار کلمه ای وزارت خارجه ما دوتا غلط داره. خب به قول دوستان میگفت میگیره 18. این نکته کلیدیست. همین ولنگاری، همین سهلنگاری در ترجمه عنوان آنچه که برجام نامیده میشه. برجام کلمه غلطیست متاسفم، همونطوری که در علوم انسانی ما فلسفه حکمت نیست، پولیتیکال ساینس علوم سیاسی نیست، لاو حقوق نیست، اینترنشنال ریلیشن روابط بین الملل نیست، سایکولوژی روانشناسی نیست، سوسیولوژی جامعه شناسی نیست، اکانومی اقتصاد نیست. هر کسی تو این زمینه ها فارغ التحصیل شده و دکترا داره اسم رشتهش غلطه. همینطور که دوستان میپرسن چطور میشه از روز اول یه غلطی وارد زبان ما میشه، میشه اسم یک رشته دانشگاهی، همونطوری که شما الان دیدید در هیاهویی که تمام جامعه علمی ما اینو رصد میکنه، 52.5% لید خبری رسانه ملی در 22 ماه گذشته، 52.5% لید خبری اصلی رسانه ملی در تمام بخشای خبریش مسئله مذاکرات بوده. یعنی از 52.5% بیشتر خبر اول دوم سوم مربوط به مذاکرات بوده، جامعه درگیر این بوده، همه افراد حقوقی و حقیقی و غیر ازالی درگیر بودن. یک جمله چهار کلمه ای دو تا غلط داره. اینی که من از بکار بردن کلمه برجام حذر میکنم، ولی غلطه دیگه. حالا غلطایی که میکنن همیشه اطرافیان و مجبوریم روی اون غلطه قافشاری کنیم. پس وزارت خارجه وقتی در یک جمله چهار کلمه ای که تیتر دو تا غلط تو کارت دیده میشه، خب معلومه که جای جای این متن ترجمه شده باید بنویسی که آقا به متن اصلی مراجعه کنید، چون مترجمین ما واقعا نمیدونستن این چارچوب ها چیست. لذا مفهومی به نام برجام رو دوستان مد نظر نداشته باشن. این عنوان اصلیش در ترجمه میشه تجمع، طرح جامع مشترک اقدام، نه برنامه جامعه اقدام مشترک. اقدام مشترک نیست، جوینت اکشن نیست که بگید اقدام مشترکه. اینا هم از نظر تفکر استراتژیک، حالا حقوق دانای ما که متوجه این چیزا نیستن، چون اگه متوجه بودن میگفتن که آقا اقدام مشترک با مشترک اقدام چقدر فرق داره. اما به هر جهت بار داره دیگه، توی تفکر استراتژیک این مفاهیم بار دارن. اولین نکته‌ای که مطرح بود این بود که سیاست اصلی نظام نرمش قهرمانانه بود. تاریخ رفتار این حوزه در نرمش قهرمانانه برمی‌گرده به مناسبات شوروی و آمریکا. وقایع روز 5/5/1394 در مجلس آمریکا رو که جان کری، مونیز، جیکوب لو، جنرال دامسی و اشتون کارتر 5 نفری رفتن گزارش دادن، یعنی وزیر خزانه داری، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و افراد دیگه رفتن گزارش دادن و وزیر انرژی، این رو حتما باید بازخوانی کرد. یعنی آنچه که در اون روز در مجلس آمریکا مطرح شد و موارد بعدش، کل این موارد باید پیاده بشه در قالب یک کتاب، آنالیز و تحلیل محتوایی بشه به عنوان جلد دوم آنچه که در متن توافق وین و همچنین در موضوع مورد نظر در قطعه 2231 آمده استفاده بشه، چون بسیاری از بخشای نانوشته توافق وین رو اونجا اینا گفتن که خیلی نکات حیرت انگیز است. حالا اگه برسم به بعضی از محوراش اشاره میکنم. یکی از موارد این بود که خب مخالفین از حزب جمهوری خواه مصر بودن که توافق با ایران توافق بدی بوده، ولی طرف دموکرات و نمایندگان طرفدار دولت یکیشون رسما گفت که ما همان گونه که به نیروهای معتدل در درون دولت شوروی کمک کردیم تا شوروی فروپاشید، در فرایند این توافق به نیروهای معتدل در درون ایران کمک میکنیم تا جمهوری اسلامی بپاشه.
حالا بخشایش رو که کلن بی بی سی و وی او ای پخش کردن، یه بخشای دیگه هم تو وبسایتشون موجوده. من خواهش میکنم دوستان تمام مشروع مذاکرات، یعنی نظرات نمایندگان موافق مخالف به اضافه اینایی که دولت رفته بودن نظر بدن اونجا رو در مجلس آمریکا رو بگیرید، دستبنده کنید، صحافی کنید، آنالیز کنید، ببینید چه خبره. امروز یکی از سخنگویان آمریکا، مال دولت آمریکا، امروز این صحبت امروزه، مصاحبه کرده گفته ایران از دید ما دشمنه. پس ایران از دید اینا دشمنه، در صورتی که مقامات دولت ما نگاهشون به آمریکا دشمن نیست. قبلا گفتم بازم اشاره میکنم، واکنش که قرار بود در قبال نرمش قهرمانان صورت بگیره چیه؟ طرفی که به ما الان بعد مذاکرات میگه دشمن، این همونطور که تو مجلسشون هم گفتن همون راهی که برای فروپاشی شوروی رفتن دارن در مورد ایران هم میرن. این میشه منظر استراتژیک. شوروی رو چطور پاشوندن؟ لنین اول دوره حکومت شوروی گفت سوسیالیسم و کمونیسم با کپیتالیسم و سرمایه گرایی و لیبرالیسم سر جنگ داره و حتما یکیشون اون دیگری رو نابود میکنه. حتما این یکی میزنه اون یکی رو نابود میکنه. مثل اینکه امام راحل حرفش این بود که ما پرچم اسلام رو بر فراز جهان به اهتزاز در میاریم انشالله و اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه و تمدن جهانی اسلامی شکل میگیره و در اون فرایند طبیعتاً این مسئله بود که طبیعتاً وقتی اتفاق بیفته لیبرالیسم و سرمایه گرایی و کمونیسم و اینا تمام این اسمای مدرن نخواهند بود. از این موضع لنین بعد از مرگ لنین در دوره استالین وقتی آمریکایی‌ها تقابل رو شروع کردن، لنینیسم یعنی ایدئولوژی لنین مبنا بود. آمریکایی‌ها آمدن این نظام برداری رو ترسیم کردن. این نظام برداری مبتنی بر حروف الفبای یونانی از حرف آلفا شروع میشه تا اومگا ختم میشه. آمریکایی‌ها در یک زاویه 40 زاویه 90 درجه شوروی رو یک مانع می‌دیدن که خودشون تو موضع تثبیت شده‌شون باید شوروی رو به زانو در می‌آوردن. نقطه عزیمتشون در وضعیت آلفا موضع لنین بود. البته دیگه لنین مرده بود در عصر استالین، 17 سال بعد از لنین آمریکایی‌ها این موضع رو شروع کردن. لنینیسم تقابل بین کمونیسم و کپیتالیسم رو غیر قابل اجتناب میدونست. 30 سال طول کشید، 1930 وقتی این بحث شروع شد آمریکایی‌ها استراتژیشون رو شروع کردن. 30 سال بعد در 1960 تا 62 به مدت 2 سال وقتی نیکیتای خروشچوف حاکم شد در شوروی، کارشون کشید به مذاکره با آمریکایی‌ها. این مذاکرات ما با آمریکایی‌ها وقتی مذاکره صورت گرفت، خروشچوف یه حرفی زد برخلاف لنین. گفت در یه جایی زندگی میکنیم توی محله دوتا همسایه ای، از اون همسایتون خوشتون نمیاد، نه شما میتونی از اون بخری که اون بره بیرون، نه اون میتونه شما رو از اونجا بیرون کنه، مجبورید همزیستی مسالمت آمیز کنید. یک اصطلاحی در روابط بین الملل و علوم سیاسی جا افتاد به نام همزیستی مسالمت آمیز. سالهای قبل و بعد از انقلاب همون دوره‌ها در دوره شوروی چند تا کتاباش تو اینجا ترجمه شد، کتابای با همین عنوان، همزیستی مسالمت آمیز بین ایران، بین شوروی و آمریکا همزیستی مسالمت آمیز شروع شد. عصر خروشچوف 1962 که قضای بحران موشکی کوبا هم پیش اومد، جالبه به شما بگم اون موقع هم دوره دموکرات ها بود، جان اف کندی با خروشچوف دست دادن، توافقاتی صورت گرفت، شوروی آمریکا رو از موضع دشمن گذاشت کنار. گفت این حرفی که لنین میزد که حتما یا شوروی یا آمریکا یا کمونیسم یا کپیتالیسم، دیگه این نیست، ما دوتا میتونیم رو کره زمین بمونیم، کره زمین رو تقسیم کنیم برای خودمون. همزیستی مسالمت آمیز گام سوم رخ داد. 30 سال بعد از گورباچوف، 30 سال بعد از آقای خروشچوف در 1960، در 1990 گورباچوف شوروی رو پاشوند. خب روی حروف الفا چی شد؟ از وضعیت آلفا رسید به وضعیت میو. انقدر انعطاف پیدا کرد شوروی
که کاملا پارالل شد. اختلاف بین آمریکا و شوروی شد این دو تا خط آهن، پارالل شد. قبلا اختلافشون 90 درجه بود، هر چی می‌رفتن جلوتر بیشتر می‌شد. زمان تفکر لنین و استالین در دوره خروشچف پارالل شد، در دوره گورباچف این کاملا به هم آمد و به هم رسید، این گپ کاهنده شد، به وضعیت اومگا رسید. زمانی که در 1989 آمریکایی‌ها اعلام کردن وضعیت اومگا، روی کره زمین معدود کسانی می‌فهمیدن این یعنی چی. یادم اون روز تنها کسی که توی ایران متوجه این موضوع شد یکی از فرماندهان سپاه بود. توی سطح تحصیلات تکمیلی سر کلاس بلند شد گفت که آمریکایی‌ها شوروی رو به وضعیت اومگا رسوندن. خیلی متوجه نشدن یعنی چی. بعد توضیح داد که وضعیت اومگا از دید آمریکایی‌ها تو حروف یونانی اینه که این مراحل از وضعیت آلفا به میوب به اومگا طی شد و در واقع انقدر انعطاف نشون داد شوروی که تا آخر خورد زمین. اونی که موضعش تغییر نکرد و خطش صاف باقی موند آمریکا بود. آمریکا قبل از مذاکرات به ما گفته دشمن، الان هم به ما میگه دشمن، همین امروز دوباره گفته ایران دشمن. یعنی آمریکا موضعش ثابته. اونی که موضعش تغییر کرده وزیر خارجه ماست که رسما حرفش اینه که هیچگاه در ادبیاتش از کلمه دشمن استفاده نخواهد کرد. یا مقامات دیگه در دولت. اونی که عقب نشینی کرد شوروی بود. شوروی از مارکسیسم عقب نشینی کرد، از لیبرالی، از کمونیسم عقب نشینی کرد، از سوسیالیسم عقب نشینی کرد، شوروی عقب نشینی کرد. اما آمریکا از ایدئولوژیش، از لیبرالیسم و کپیتالیسم عقب نشینی نکرد. جالب به شما بگم بعد از مذاکرات آقای خروشچف و آقای کندی که با هم دست دادن، یه عکس خیلی معروفی از اون عکسی که دست دادن با هم دیگه و شوروی کوتاه اومد، حدود 7 8 سال بعدش مذاکرات شروع شد به نام مذاکرات سالت 1 و سالت 2 در 1972. این همین مذاکرات اتمی ما، همه دنیا درگیرش بود. صبح تا شب همه خبرها این بود، پیمان سالت 1، پیمان سالت 2. حالا میگن لوزان و نمیدونم وین و چه و چه. اون موقع میگفتن پیمان سالت 1 سالت 2. تعداد موشکای اتمی تو، تعداد موشکای اتمی من. اینجوری میگفت آمریکا و شوروی. کلوب دلماس در کتاب همزیستی مسالمت‌آمیز میگه، تو فرانسویه، تو فرانسه این کتابو نوشته، اون موقع صحبت تقریبا 40 سال میشه، میگه آمریکا و غرب شوروی رو از سطح ایدئولوژیک، از صحبت کمونیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم آوردش تو سطح استراتژی، تعداد موشکای اتمی تو، تعداد موشکای اتمی من. بعد شوروی رو پاشوند. خوب دقت کنید، اول شوروی حرفا ایدئولوژیک میزد که کپیتالیسم باید بره، لیبرالیسم باید بره، به جاش کمونیسم و مارکسیسم بیاد. اول از این موضع آوردش پایین، آوردش که آقا تو تعداد موشک اتمی چقدر، من تعداد موشک اتمی چقدر، تو سالته به سالته. بعد کشیدش تو بازی های عمومی استراتژیک رو نابودش کرد، از آلفا به میوب به اومگا. ایران رو الان آوردن کجا؟ ایران رو امروز از مسئله گسترش اسلام در جهان و صدور انقلاب در جهان و جهان رو به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های حضرت روح الله بردن و آرمان‌های قرآن بردن، آوردن پایین. جمهوری اسلامی مشکلش با غرب سر تعداد سانتریفیوژاش. الان جمهوری اسلامی مشکلش با غرب اینه که 6000 سانتریفیوژ توی نتنز داشته باشه، 1044 تا توی فوردو، سوختش 20% باشه یا 3.7%، تمام شد. جمهوری اسلامی اگر ازش مثلا سوخت فلان مقدار درصد رو بپذیرن، تعداد سانتریفیوژاشو 1000 برابر کنن یا کمتر کنن، مشکلی با غرب نداره. شوروی هم اینجوری شده بود، انگار اصلا مشکلی شوروی با آمریکا نداشت سر قضیه مفاد ایدئولوژیکشون، کدوم مدل و تفکر بر جهان حکومت کنه، مدل مارکسیسم یا مدل لیبرالیسم، سرمایه گرایی و کپیتالیسم باشه یا سوسیالیسم. امروز الان مطرح نیست تمدن نوین اسلامی که رهبر این مملکت میگه، حرفی که حضرت روح الله میزد که آقا جان جوانان ما باید خودشون آماده کنن برای شکل گیری اون جامعه و تمدن آرمانی جهانی، حرفایی که برای مقدمات ظهور زده میشده، اینا اصلا همه رفته کنار. دعوا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و پنج بعد توی این متونی که منتشر شده به زبان غربی و غیره یک کلمه است. آقا این تزا سانتریفیوژ
این دست از بنی‌سازی این ردیف تحریم‌ها برداشته بشه، برای شما هم بیان اینجوری سازگار رو ایجاد کنن. اصلا ما و بعدش تقابل ایدئولوژی شده همون اتفاقی در مورد شوروی افتاد داره تکرار میشه. دوستان عزیز جواب خوب دقت کنید. اولا آمریکا و اروپا دارن ایران رو از موضع ایدئولوژیک میارن در موضع استراتژیک. موضع استراتژیک تعداد سانتریفیوژ و تعداد تحریم ها و این مقدار شرکت های اونا بیان یا نیاد، میزان دارایی بلوک شده ما چه باشد، اینجور حرف هست. این حرف حرف های استراتژیک رو سر کرد. اما حرف ایدئولوژیک اینه که آیا خدا اسادت داره یا بشر؟ تروریسم یا اومانیسم؟ آیا نظام مالی و بانکی جهان که بدویست بماند یا شما دارید به سمت نظام مالی اسلامی؟ آیا حکومت از آن انسان‌های در نزدیک و مقابل اسمت باشه؟ یا این که هر انسان عادی خودشو به قیل گذاشت قیل گرد اومد؟ آیا فرهنگ غیر توحیدی، فرهنگ تسلیسی مدرن در جهان حاکم باشه یا معرفت توحیدی؟ اینا اصلا مطرح است. سال 1383 سال 1393 انگلیس رسمن همجنس بازی رو آزاد بوده در کشور که قانون هست به جمعه آقای دیوید کامرون مستفزه شد که دیگه ما به یک جمعش بزرگ و نظام بزرگ اجتماعی از این حیث رسیدیم. سال 1394 یک سال بعدش آمریکا این کار میکنه. حالا دعوای ما در انقلاب اسلامی که آمدیم این لانه جاسوسی رو از آمریکا یا گرفتیم بیرونشون کردیم جاسوساشون رو برای تحقق این قرآن، این نبود که ما هم این انبیا در از قرآن کنیم. اگر انبیا یک نفر بودن ما چه امروز یه مدت 78 میلیون نفری هستیم بیرون انبیایی. یه مدت 80 میلیون نفری نمیتونه مثل یک نبی دعوت کنه. آقا مگر صراحتا در قرآن در آیات این نیامده که قوم لوط 4000 سال پیش زمان ابراهیم خلیل در شهر صد و در همین کشور قردم فعلی عمل شنیع همجنسبازی رو انجام دادن و خدا اونها رو عذاب کرد؟ چطور میشه انگلیس که یکی از این پنج علاوه یکه و آمریکا که یکی دیگه از این مستکبرانه، اینها همجنسبازی رو در دو سال پیاپی در دوره 22 ماهه توافقی که داره صورت میگیره و مذاکراتی که هست رسمن میرن به سمت یک عمل شنیعی که به خاطر همین یه دونه عمل یه قومی در زمان یه پیامبر کاملا نابود شدن؟ اما ما دست از قرآن شستیم، دست از انبیا شستیم، دست از اسلام شستیم، دست از آرمانهایی که به خاطر شهید دادیم شستیم. ما حتی نمیتونیم یک آیه قرآن رو مطالبه کنیم از پنج علاوه یک، فقط نمیخوایم مثل مذاکره از ما بپذیرن تعداد سانتریفیوژها. مسئله ما سانتریفیوژ بود. خب اگه این بود که ما چرا انقلاب کردیم؟ خود آلمان ها قرار بود قبل از انقلاب در گوشه برای ما تاسیسات اتمی درست کنن، نه مدل روسی، مدل آلمانیش. خود آمریکایی خوشش باش داده بودن. اگر قرار بود ما اسلام و قرآن رو پیاده نکنیم به خاطر یک سری امکانات و تجهیزات این چنینی اینا بیاد به ما حکم کنن و ما دست از دفاع از مستضعفین برداریم، سر چهار ماه مردم یمن رو دارن به ظالمان زمین شک مورد هجوم قرار میدن، یک موضع از دولت جمهوری اسلامی گرفته نشده، هیچ نوع حمایتی نداشتن از اینجا به سمت اونجا داره، چون دولت در دیر مذاکره بود نمیخواست مثلا در مذاکره خرچه ایجاد بشه. جوان مقامات مسئول در حکومت جمهوری اسلامی و در دولت جمهوری اسلامی با ایجاد خفقانی که کردن رسانه های منتقل رو میبندن، روزنامه ها رو چالش میکشن، خبرگزاری ها رو تعطیل میکنن، هر سخنرانی تو صحنه باشه براش پرونده رو دادگاه ها ایجاد میکنن، جلوی این نکته رو نمیتونن بگیرن که این فریاد به گوش شماها برسه که ما برای یک کار تو صحنه آمدیم، برای کلمت الله کردیم. چه اتفاقی افتاده؟ کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نقض صریح قرآن می کنن و ما در مواجهه با اینها در نقض صریح قرآن هیچ موضوعی نداره. یعنی جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژیک اومده تو سطح استراتژیک. تجربه شوروی، کتاب پایه‌ای که تو این زمینه می‌تونید مطالعه کنید، کتاب آقای فردلماس هست، هم سیستم مسالمت آمیز. ممکنه بگید یه عقب نشینی تاکتیکی نظام داره انجام میده و بعد از این عقب نشینی تاکتیکی نظام حرفش اینه که مقدار تقریبا رو برمیداریم، انرژی هسته‌ای رو هم به نسبت حفظ میکنیم. من به شما ثابت میکنم که در نظام جمهوری اسلامی غیر از شخص رهبری مقامات اداری دوم سوم چنین اعتقادی ندارم. رسما مصاحبه منتشر میشه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه تابع مذاکره با آمریکا شکست. از دید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این حکومت آمریکا شیطان بزرگ نیست، آمریکا تروریست به ذات نیست، آمریکا عمال فساد قرن نیست که در سال 1394 همجنس بازی در کل کشورش عادی به جریان سازی کنه. آمریکا استکبار جهانی نیست. از دید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی یه کسایی مخالف بودن، اینا تابوی اون مذاکره رو شکستن، پس از این به بعد راه باز شد، خیلی اتفاق میفته. شما ببینید در 1384 همایشی برگزار میشه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و متن سخنرانی رئیس اون مرکز تحقیقات استراتژیک که امروز رئیس جمهور در ایران هست در بهار 1385 در مجله راهبرد منتشر میشه. حرف رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک عالی‌ترین نهاد تصمیم سیاسی حکومت جمهوری اسلامی یعنی مجله تشخیص مصلحت نظام اینه که ما میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی، میخواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی. اگر میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم اولا باید قدرت ملی تولید کنیم، ثانیا انقلابمان را صادر کنیم. این برای ما هزینه دارد. این متن خواهش میکنم به سمتش برید و اصل متن رو ببینید و بعد شما ثابت میکنه که بهتر ما جمهوری اسلامی باشیم نه انقلاب اسلامی. ما جمهوری اسلامی باشیم انقلاب اسلامی. اگر جمهوری اسلامی باشیم ثروت ملی تولید میکنیم، اگر انقلاب اسلامی باشیم چون انقلاب رو میخوام صادر کنیم باید قدرت ملی داشته باشیم و قدرت ملی تولید کنیم، باید بریم انقلاب رو صادر کنیم و این هزینه داره. این هزینه داره جمهوری اسلامی. دوستان ممکنه بگن آقا قیاس منصبه رو با شوروی، شوروی رهبرانش کارمارا به نتیجه رسیدن که برن جلو و کوتاه بیان، اما در جمهوری اسلامی نیست. مطلق مسئولیت جمهوری اسلامی نظرشون استمرار حرکت امامه. من به شما ثابت میکنم اینجوری نیست در جمهوری اسلامی. به ویژه رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس محترم جمهوری امروز ما اینا در طول سالهای گذشته متنی منتشر کردن، حرفهایی زدن که شما امروز ببینید شخص به اسم مجمع تشخیص مصلحت ما با خوشحالی میگه که آقا تابوی مذاکرات شکست، حالا بعدش چی بشه؟ ول کنید مسئله انرژی هسته‌ای و مسئله رفع تحریم‌ها رو، اینو بچسبید که پس فردا سفارت آمریکا تو ایران مجدد افتتاح میشه. هشتم نتیجه اینجوریه، یعنی منظور این تابو شکست یعنی آقا بعد ول کنید بزن چیکار کنید، منتظر بوده اینکه فردا زندگی مردم خوب میشه یا نه در رفع تحریم‌ها. آمریکا خواهد آمد همونطور که انگلیس داره میاد، بی بی سی ملعون میاد در جمهوری اسلامی مجوز میگرفت، از ارشاد سخنگوش پرویز اعلام میکنه که بی بی سی مجوز گرفت و میاد در ایران دفتر میزنه. اون موقع منتقدین این مذاکرات یکی پس از دیگری خفه میشن توی مملکت، یکی پس از دیگری دادگاهی میشن، یکی پس از دیگری رسوخانه ها و سازشون بسته میشه. این ادعا دقت کنید، این ادعا که جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژی اومده تو سطح استراتژیک، این ادعا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده میشه تو نوشته ها و گفته های این مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت فعلی. دعوای دولت فعلی با غرب دعوای ایدئولوژی اسلام و لیبرالیسم نیست. دعوای دولت ما با غرب دعوای رفع تحریم ها و باز شدن سفارت آمریکا و آمدن مکرونالد پرسشنامه رو چند روز پیش یک از دانشجویان نشون داد که تو استان‌های مختلف کمپانی سیگارسازی آمریکایی توضیح کرد در مورد کنت و وینستون و مارلبورو و مونتانا و از دکه‌دارها تو استان‌های مختلف دارن برآورد می‌گیرن در مورد میزان علاقه در چشش جوان‌ها به سیگارهای مختلف آمریکایی با تحقیقات و برآوردهای میدانی دارن می‌گن که سیگارشون رو بپوشن، مکدونالدشون رو بگیرن، کوکاکولاشون رو بیارن. دیروز روزنامه نیویورک تایمز نوشته، رسانه‌های داخلی هم منعکس کردن، دیروز روزنامه نیویورک تایمز گفته بعد از بازگشایی فضای اقتصادی ایران و غرب، اولین اتفاق مهمی که میفته اینه که همراه محصولات و کالاهای غربی و خصوص آمریکایی، فرهنگ آمریکایی هم وارد ایران میشه و زمین سازی تحول اجتماعی اصلی در درون ایران خواهد شد. اون نگاهش به مذاکره اینه که بیاد یه راهی ایجاد کنه مثل اسب تو واکه داخل سیستم رو از درون متلاشی کنه، همینجور ارتباط بگیره، سیستم رو استفاده کنه. شما ذره‌ای در نگاه دولت مردان جمهوری اسلامی نگاه رو نمیبینید که از رابطه ما با آمریکا، آمریکا به سمت اسلام دین میاد به معنی آمریکا. اول شوروی رو از سطح استراتژیک بردن تو سطح ایدئولوژی بردن تو سطح استراتژیک دعوای بین کمونیسم و کپیتالیسم رو کردن دعوای سر تعداد موشک‌های بالستیک و موشک‌های اتمی، جمهوری اسلامی هم از سطح اینکه لیبرالیسم و کپیتالیسم به اسلام ناب یا جایگون بچینه، از این سطح جمهوری اسلامی توسط دولت مردان و مسئولانش تنزل پیدا کرده به سانتریفیوژ مثلا 1044 تایی توی فردو و 6000 تایی اینجا و مقوله درام مثلا سوخت چند هست. چی دادیم؟ تفکر ایدئولوژیکمون. چی گرفتیم؟ قطعه استخوانی. و به کل انرژی هستی جهان هم دوردامی داد که ما ایدئولوژیمون رو از مبنای تفکری که براش انقلاب کردیم دست برداریم یکی از دید. یک کلمه ایدئولوژی شما تو کلمه مسئله این حکومت نمیشنید، برید از مشاوران این دولت بپرسید، مشاوران این دولت بهتر به شما میگن. شما اگر میخواید مواضع غیر ایدئولوژی که این دولت رو بشناسید از مشاوران این دولت که در دانشگاه شریف بهشتی هستند این راه شروع رو بکنید. این حد سنگینه، 10 سال بعد همه متوجه میشن که چی گفتم. اما گفتم که بدانید جمهوری اسلامی از موضع ایدئولوژیک تنزل کرده به موضع استراتژیک. حرف جمهوری اسلامی دیگه صدور انقلاب نیست، حرف جمهوری اسلامی دیگه تحول اسلام ناب نیست، حرف جمهوری اسلامی تحول زمین سازی برای سقوط از سطح پای زمین نیست، حرف جمهوری اسلامی که مهدویت نیست، حرف جمهوری اسلامی باز شدن درها به سمت مشکلات غربیه برای اینکه غرب ما را بپذیرد. الان دغدغه دولت ما اینه که غرب رو بپذیره. شما هیچ وقت در تاریخ زندگیتون از این آقای رئیس جمهور ما و از اون آقای هاشمی در مجمع تشخیص در مورد مهدویت متن سخنان شدید؟ دولتی که شما رو دل اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجیش لیبرالیزمه، این دولت مشکل ایدئولوژیک با آمریکای لیبرال پیدا میکنه؟ دولتی که 1385 متنی از رئیسش منتشر میشه که اونجا گفته انقلاب اسلامی رو بذاریم کنار بریم به سمت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باشه، انقلاب اسلامی نمیخوایم، آیا این دولت مسئلهش میشه این که اسلام رو در جهان مسئله یا بخوایم جمهوری اسلامی باشیم؟ این جمله آخر پاراگرافش اینه، اگر بگیم همسه انقلاب اسلامی هستیم داریم برمیگردیم به عقب، یعنی انقلاب اسلامی فقط یه دونه بود، سال 57 تمام شد. خب سوال حقوقی من بینه از آقایون حقوقدار، اگر کشوری از دید شما انقلابش تمام شده، شده جمهوری اسلامی دیگه انقلاب اسلامی نیست، چرا در قانون اساسیش نهاد تعریف شده به نام نهاد رهبر انقلاب اسلامی؟ خب اسم رهبر انقلاب اسلامی در عوض کنید کنید رهبر جمهوری اسلامی میگه. چه کشوری که میخواهد انقلاب اسلامی نباشد جمهوری اسلامی باشد، رئیس جمهوری اسلامی کافیه براش، رهبر انقلاب اسلامی نمیخواد. خوب دقت کنید دوستان کجا دارن میزنن. خوب دقت کنید جایی رو که هدف گرفتن آقای مصطفی شاه چند تا بردن متنش حالا داره میشه کجا دارن میزنن. کشوری که خواست جمهوری اسلامی باشه، نخواست انقلاب اسلامی باشه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخواد، همون جمهوری اسلامی درش کافیه. کشوری که خواست جمهوری اسلامی باشه، انقلاب اسلامی نباشه، بر مبنای نوشته مجلد در مجلد راپورت در بهار 1385، این کشور دادگاه انقلاب نمیخواد دیگه در دستگاه قضاییش. پس دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب نمیخواد، سپاه پاسداران انقلاب نمیخواد، هیچ چیز از نهاد انقلاب نمیخواد، نهاد رهبری انقلاب هم نمیخواد. رسمن دیدگاه کسی که در مجلد راپورت با بودجه بیت‌المال در مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین بحثی رو منتشر کرده، موضعش اینه که انقلاب اسلامی در 57 تمام شد. پاراگراف آخر میگه یعنی چی تو بر برگردیم انقلاب اسلامی؟ او قائل نیست که انقلاب اسلامی ادامهش میشه انقلاب اسلامی لبنان، بعضی مدل لبنان قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی فلسطین و جهاد اسلامی و حماس، قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی انتفاضه فلسطین، قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی عراق و حرکتی که امروز در عراق داشت صورت میگیره، انقلاب اسلامی بحرین و مردم بحرین، انقلاب اسلامی یمن و جریان القدسی. قائل به انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی در جهان نیست. معنی حرف چیه؟ آیا بهتر از این آمریکا میخواد؟ آمریکا میگه آقا شما انقلابتون صادر نکنید. مگر آقای جانکری دیروز پریروز در قطر کمر دست آقای لاوروف چی گفت؟ و کمر دست مسعود دولت قطر گفت آقا ایران از سوریه و یمن و لبنان بره بیرون، سوریه و یمن و لبنان کمک نکنه، ما چون اونجا نیستیم. تفکر ما به عنوان انقلاب اسلامی اونجا صادر شده ایستاد ایران رقم زده. از دل تفکری در مجلد راپورت می‌نویسه ما انقلاب اسلامی نباشیم جمهوری اسلامی باشیم. از دل چنین تفکری جوان حمایت از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، الحوثی، مردم مظلوم سوریه، مظلوم مردم مظلوم عراق و جایفه در نمیاد. من که آقا بمانید داعش رو بردا رو بگیره، دمش رو بگیره، بینیخ رو بگیره، عدن رو بگیره، همه جا رو بگیره، بعد صادر میشه توی تهران. این حرفی که میزنم از ظرفیت ذهنی و فکری فضای سیاسی امروز کشور بالاتر را 10 سال بعد هم میفهمم چی گفتم. 10 سال بعد هم میفهمم کجا را با در مورد این دولت و مسئولین این دولت و مجمع تشخیص مصلحت دیدیم. دولتی که بنیان نظری اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، سیاست بین‌المللش بر لیبرالیسم نهاده شده، یه مشاور غیرلیبرال توی دولت نمی‌بینی، یک طرح نظر غیرلیبرال توی دولت نمی‌بینی. این دولت اختلاف نظر با آمریکا در بنیان ایدئولوژیک نداره. این حرف خیلی سنگینه اما فهمیده شد. دولتی که یک ماه پیش سخنگوش اعلام میکنه که مبنای برنامه ششم توسعه داره در سازمان مدیریت برنامه ریزی نوشته میشه، کتاب نظام های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. این کتاب نظام های اقتصادی آقای رئیس جمهور که در سال 1388-89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحلیل استراتژی تهیه شد و من هزار بار گفتم که مجامع عمومی که آقا این کتابی که مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده منیفست لیبرالیزه کردن جمهوری اسلامیه. همون اتهامی که منتظر به خاطرش عرض شد، همون اتهامی که به خاطرش بنسبت عرض شد، همون اتهامی که به خاطرش خاتم الهی انقلاب نامیده شد. بعد رسماً سخنگوی دولت میاد میسته، رسماً اعلام میکنه جلوی رسانه‌ها که مبنای برنامه ششم توسعه کشور که الان داره تنظیم میشه در سازمان مدیر برنامه‌ریزی کشور، کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور، این کتاب در صفحه 782 شدید، بعد از 782 صفحه سوال بران شدن که یک آیه و حدیث داخلش نیست، همش بنیان‌های نظری کمی شده لیبرال هاست. صراحتاً دیگه ما باید مبنای توسعه کشور بذاریم مکتب نهادگرایان و کیزی‌های جدید. دروغی از این بالاتر نیست که کسی باور کنه در این نظام، کسی که میخواهد مکتب نو بوشیستی ها پیاده کند همزمان میخواهد اقتصاد مقاومتی رو هم پیاده کند. دروغی از این بالاتر وجود ندارد که بشود بین مکتب چیزی های جدید در فیدرالیسم با اقتصاد مقاومتی که رهبر مملکت گفته در چارچوبهاش مشخص کرده جمع کرد. چی توی مملکت ها رو گیوردید؟ بنیان نظریه غربی ها در این مذاکرات این بوده که این شوروی ها رو از وضعیت آلفا برسونن به نیوم برسونن به اولفا. حوصله‌شون هم زیاده. 30 سال بوده تعامل کردن کشور رسید به وضعیت نیوم. این نرمش قهرمانانه که رهبری گفته بود زیادی نرمش نشون داده شد اینجا دیگه. کاملا الان وضعیت پارالل شد. خب ما پارالل شدیم یعنی بین دو تا خط آهن به موازات هم با مبنای ایدئولوژی که غربی ها جلو میریم. این فرایند ایدئولوژیکه این فرایند ایدئولوژیکه اینا تأسیسی برن آمریکا یا اتاق عملیاتشون فرایند میگه ایدئولوژی و کشور باید اونها بیاد جلوی ما. خب شما میگید که آقای مدل شوروی بوده آمریکایی هم چنین نظری دارن در جمهوری اسلامی محقق نمیشه. من به شما میگم میشه. من به شما میگم در جمهوری اسلامی غیر از رهبری مملکت در اصل نظام بدنه قوای مختلف ما مشکل با لیبرالیسم ندارن. شما در ستا قوه موضع ایدئولوژیکی شنیدید نسبت به مذاکرات یا هر چیزی به موضع استراتژیکی در مورد تعداد سانتریفیوژ این جامعه ازادک؟ پس نکته اینه مبنای نظری این چارچوبی دوره 60-70 ساله از 1930-1990 که از وضعیت آلفا لنینیسم به وضعیت میوف خروشچوفیسم به وضعیت اومگا گورباچوفیسم رسید و ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم سقوط کرد که به ایدئولوژی لیبرالیسم. امروز هم در جمهوری اسلامی در 37 سالگرد بوده جمهوری اسلامی با یک دولت عمیقاً لیبرال که سخنگوی از اون کار بزنم دیگه ما لیبرالیم، سخنگوی یکی میگه ما لیبرالیم، او یکی میگه ما لیبرالیم، مشاورانش هم میگه ما لیبرالیم. رسماً روزنامه‌ها و مجله‌های فکری و نظریشون میگن ما لیبرالیسم رو میپذیریم در وجوه سیاسی و اقتصادی و غیرش، مثلا در فلان بخشی نمیپذیریم لیبرالیسم اینجوری که تیکش هست که درش نپذیریم. لیبرالیسمی که در دولت ما پذیرفته شده با لیبرالیسمی که در ایالات متحده مبنای ایدئولوژیک ایالات متحده است هیچ اختلافی نداره. پس کشور ما از نظر ایدئولوژیک و دولت ما به وضعیت نیروف رسید. این جمله رو عرض میکنم بدانید آغاز عصر خروشچوفیسم در ایران شروع شد. باید به مقامات آمریکایی تبریک گفت. توانستی ایران رو هم همچون شوروی برسونید به مرحله خروشچوفیسم. البته دارم میگم جمهوری اسلامی رو تونستید. این مملکت یه لایه عمیق و بنیادی داره که اسمش انقلاب است. در بخش جمهوری اسلامی هم شما همین یه گروه اینجا مالاده جمهوری اسلامی بودن. شما جمهوری اسلامی چیا رو کشوندید به این که با شما به مرحله نیوب برستن. خروشچوفیسم در جمهوری اسلامی تثبیت شد در توافقی در 1394 در تیرمان در بیان صورت بود. جمهوری اسلامی به وضعیت خروشچوف رسید. یعنی همطور که دموکرات‌ها در زمان کندی با خروشچوف بستن و شوروی وارد مرحله همزیستی مسالمت‌آمیز شد، دولت ما هم با ایالات متحده و با غرب مشکل ایدئولوژی نداره. هیچ مشکلی نداره. اصلا مشکلی دارن. نه مشکل حجاب دارن، نه مشکل ولدفقی دارن، نه مشکل تفکر دینی دارن، نه مشکل همجنسگرایی دارن، نه مشکل زنون و جور و فساد دارن، نه مشکل ربا دارن. اصلا تمدن غرب کاملا بری از فسق و فجور و در واقع کفر و شرک و عباد و این مرکز. مقامات دولت ما دنبال چون این دیگه تقسیم بندی دو شرطه کردن کشور به جمهوری اسلامی و ایران کار من نیستا. حالا رئیس دولت ماست. رئیس دولت ما اولین بار این حرف در جمهوری اسلامی و ایران اسلامی. کسی فرق نه یا رهبر مملکت فرق نه که آقا کشور رو دو دستگی نکنید. من دو دسته نکردم. رئیس شما دو دسته. ایران جمهوری اسلامی است و انقلاب اسلامی. الان یه گروهی الان تو دولت ما هستن، جمهوری اسلامی هستن، ولی جمهوری لیبرال اسلامی. آن چی که در درشون نیست پیاده کردن اسلامه، توی وزارت مخابراتشون مسئلهشون اسلامه، هر چی شبکه اجتماعی باز کنه و حالشون رو برمی داره. توی اقتصاد مسئلهشون زدن رواز تو بانک مرکزی و جای دیگه کو؟ چی شما از شما فرقی بانک رو بوسته بگید؟ مسئلهشون در اقتصاد رفتن به سمت اقتصاد مقاومتیه. آقا چطور ممکنه شما بتونید به اقتصاد نرو چیزی که تو کتاب رئیس جمهور آمده در نظام های اقتصادیش که رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزیش به عنوان سخنگوی دولت بیاد بگه این مبنی برداشته شما تلویزیون هم ده تا بخش خبرش همین خبر رو پخش میکنه با اقتصاد مقاومت میتونه جمع کنه؟ کجای سیاست که دولت داره میشه سیاست دینیه؟ کجای فضای فرهنگی که دولت فضای فرهنگی دینیه؟ ده تا دین نیست، لیبرالیسم. وقتی لیبرالیسم در دولت ما هست، تو آمریکا هم لیبرالیسم هست، این دو تا با هم منطبقن. پس دوره خروشچوفیست در دولت ما شروع شد، اما انقلاب اسلامی یه بنیان نظریه عمیق داره. این بنیان نظریه عمیق انقلاب اسلامی قابل جمع نیست دوستان عزیز و خیر، چه بخواهیم چه نخواهیم جمهوری اسلامی داره دو شقه میشه. مرز بین جمهوری اسلامی گرایانی که از جمهوری اسلامی منظورشون جمهوری بر مبنای اسلام نیست، منظورشون یه جمهوری لیبراله با که کاملا دو دامن قرد سفارتش این فکر ایجاد بشه ایش مشکلی نداره. شما از جمهوری های هاشمی چی استفاد میکنید؟ وقتی شما میگید که آقا تابع مذاکره با آمریکا شکست، چون یه ما به مذاکره که من برده هسته، یعنی وقتی میگید که تابع مذاکره شکست، یعنی ما حالا حالا کار داریم بعد از این تصمیم. من کلمه به شما میگم مفهوم به نام کلید حسرت. کلید حسرت دوستان عزیز کلیدی بود که آقای مکفاله و قولی به نوز آوردن ایران. یک کلیدی بود کیکی و کلتی و انجیل امضا شده ایو که آقا من از شما مذهبی هستم، کم انجیل من به ایران امضا شده کردم، این هم کلتی که از من بودیم به شما خودم در بارش ما خلصه داریم آقا این کلت، این هم کیکی که کام ما شیری کنیم هم کلیده کلیدی بندازی در رابطه بین ما و شما روشنده بشه. چون مشکل کنم بودا دیگه آمیگا بیه گذاشت که سامان سنتر در سال 88 منتشر کرد، میگه ما مهمتر مشکل بودی با ایران رابطه نداریم، نمیتونیم از در ایران رو بباشیم، رابطه نیاز در درگیه باشیم بشیم، هر کشور که آمیگا رابطه باشه در پاشو بده. چرا؟ دانشجویان آمدن داده جاسوسی بگرفتن همینجا رو، چون در اینجا 80-90 چه کتاب بعدم دانشجو چاپ کردن از اصلا تو که اینجا جواب دیگه توته میکردن انقلاب رو بعد زمین بزنن. اگر انقلاب تا الان 37 سال دوام آورده یک دلیلش اینه که رابطه جاسوسی آمریکا اینجا تعطیل بوده. آمریکا به رابطه نیاز داشت تا بیا آخر جنگ. لذا سال 1865 در 4 خرداد آمریکایی آمدن اینجا که کشیدنی ها رو میدونم کلت و انجی رو کلیدی آوردن. این کلیدر به ما وقتی متوجه شد برخورد کرد. گفتن سر باشه مزایده نکنید بیاید ساعت پایین اینا سه سر تو تهران بودن تو دل من بوده قبیل گرفته نشدن رفتن مذاکره برخورد. شش ماه بعد صدای قضیه در اومد ما فرق به یه نفر که برو همینجا توی جلو لانه جاسوسی بوسه سیزه آبان بود جلو همین لانه جاسوسی برو مردم به بود نماجونه به بود. خب مسئله مطرح شد و شش ماه بعد مردم فهمیدن که آمریکایی برای همچین نیتی آمده بودن. امام هم مسئله از بروجه گرفت. بعضی ها حسرت اون کلیده تو درشون بود. 27 سال بعد اون کلیده رو در سال 92 عجیب شد در آوردن گفتن این کلید حلال مشکلات. 70 میلیون نفر مردم فکر کردن منظور از این کلید که آقا یه کلیدی داریم فرقای تو مدل در اقتصاد شدیم مجموع تشخیص کار کردیم میندازیم مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم. همه مردم فکر کردن منظور از این کلید همه مشکلات اقتصادی. تیر ماه امسال وقتی که توافق ژنو توافق وین انجام شد و برنامه سلسله قطعی شد و به این مراحل رسید دوباره کلیده اردو اومد. معلوم شد بابا منظور این بوده همونی که دوستان داره میگه که تابع مذاکره شکسته شد که آقا کلیده رو اندفعه شما آمریکایی آوردید امام نپذیرفت حالا از طرف ما کلیده آمده باز کنیم. منظور از حل مشکلات ایران با کیوی مشکلات اقتصادی رو چه نبود، مشکل رابطه با آمریکا بود. آنچه نانوشته هست در این متن به اصطلاح برجام، آنچه نانوشته هست در قدنامه 2231، اینی که از منظر استراتژی باید بهش توجه کنید، سرگرم تعداد سانتریفیوژا و سرگرم رفت تنها به خارج نشوید، اینه که نیت طرف ایرانی مسئله تحریم و سانتریفیوژ نبوده، مسئلهش رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا بوده. چند اینجا بارها رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص گفتن به این مرحله ختم نمیشه، ادامه خواهد داشت. هی رهبر مملکت اومد گفت آقا جان فقط برای انرژی هسته‌ای و بند هسته‌ای اینا درخواست دارن، گفتن نه محدود به این نمیشه، ادامه خواهد داشت از اینجا بعد. سرگرمه به آنچه که آمده در این متن در مورد ظرفیت انرژی هسته‌ای و مسئله رفع تحریم‌ها نشدید که آیا شد یا نشد تعدادش چقدره، به اینا سرگرم نشید، تو نگاه به نداشته باشید خطوط نانوشته این مذاکرات، خطوط نانوشته این نشست و برخواستها رو برید از سخنان مسئولین آمریکایی و از سخنان مسئول جمهوری اسلامی دربرید. مسئول جمهوری اسلامی مسئله شده که آقا عادی شد برای رفع نشست و برخواست، مردم مشکل ما در رابطه با آمریکاست، ما رابطه‌مون با آمریکا هر بشه هم مشکل حل میشه، ما قول دادیم به شما مردم چیزی رو میندازیم این مذاکره نشسته، رسیدیم به نتیجه رو. پس کلید حسرت متأثر از حسرت اون کلیده، کلیدی در 1365 آورده شد از سوی آمریکا در دولت جمهوری خواه و امروز در دولت دموکرات ها این کلید افتاد توی گفت. اما اون از گفتی که کلید توی شکسته باشه، کلید رابطه انسان مؤمن با شیطان به هیچ قفلی نمیخوره، چون قفل رابطه انسان مؤمن و تمدن اسلامی با شیطان و تمدن استکباری کلیدی قبل در دوری انبیا در دوری شکسته که هیچ کلید دیگه نمیتونی بندازید داخل این و در راه قفل باز کنید. کلیدی که شما به عنوان نماد این دولت دیدید، این کلید مسئلهش رابطه با آمریکا بوده، مسئلهش حل مشکلات مردم نیست. حواستون به این باشه باشه. خب تا اینجای کار که براتون روشن شد. پس مدل شوروی رو بیاریم شدید مذاکرات در بررسی استراتژیک که داریم. به کدوم مرحله رسیدن؟ آمریکایی‌ها خیلی خوشحال. میگن این دوره جدیدی که خوش 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 رو بردیم پایگاه و دیگه شوروی دست از بعض نمازه ایدولوژیش برداشت، جمهوری اسلامی رو هم بردیم پای مذاکره، ایران هم دیگه حق ایدولوژی پای مذاکره نمیزنه. ببینید جیب و دو وزیر خزانه‌داری آمریکا همون پنج پنج نود و چهار چند چند زدیش جبه مجلس آمریکا چی گفت؟ گفت تحریم‌ها رو بخش خودش رو حفظ می‌کنه، ایران اقدامات شرورانه‌ای در منطقه انجام میده و در حوزه حقوق بشر و غیره برای ما حفظ کرده، اقدامات شرورانه وزیر خزانه داشته که به اون دیگه همجنس باز نباش حتی تو میشه اقدام شرورانه، به اون میگی بیا به سمت دین، به اون میگی آقا دعوتش میکنی به اسلام میشه حرف شرورانه، به اون میگی آقا سوریه رو نابود کردی چرا، دولت رو نابود کردی که قرار رو نابود کردی چرا آمد اونجا، میگی گه همون چرا دادی بمبار میکنم، میشه اقدام شرورانه اگه این حرف زد. پس این پرده اول رو دیدید، ما کاملا متأثر این روند به نظام مانیتوری میگیم. یک بار این رو با آقای خاتمی هم کمان کرد آمریکا که ایران رو برسونه به وضعیت اومگا، کلمه مهمی بود، گفتن خاتمی گورباچوف است رهبر مملکت، من تو سخنرانیش گفت دشمن اشتباه میکنه فکر میکنه رئیس جمهور ما گورباچوف است، یعنی اونا گفتن که از مرحله آلفا بدلیست میرسیم به مرحله سوزی جمهوری اسلامی، مرحله خروشچوفی حالا بریم رئیس جمهور چون تو گفتیم تو تمدن ها اوقات میشیم تو مرحله گورباچوفی. البته خب منظور رهبر انقلاب این بود که تا من اونجا هستم که مملکت به خود خروشچوفیزم و گورباچوفیزم نیست، دشمن اشتباه کرد فکر کرد رئیس جمهور ما براشون شده خروشچوف، نه اینکه شده گورباچوف، نه اینکه با برای خاتمی گورباچوف نبود، بلکه رهبر انقلاب مانعی بود که میذاشت آقای گورباچوف را نگه آقای خاتمی موضوع رو قطعی کنه. خب این قسمت اول. الان هم آمریکایی‌ها خوشحال هم من بهشون تبریک میگم، یه مدت خوشحال باشید، تصور کنید که توانست با دولت ایران عصر خروشچوفیز رو در جمهوری اسلامی شروع کنید. اما لازم یه تفسیر باز کنم پرانتز براتون. آقا سفیر و کمیله و سنا در جریان باشید اینا رو یک دقیقه بالاتر از ریاست جمهوری داره، اونم نهاد رهبری. نهاد رهبری در قانون اساسی فراتر از نهاد ریاست جمهوریه. نهاد رهبری، نهاد رهبری انقلاب اسلامی، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک مرحله از مراحل سبکگانه انقلاب اسلامی بود. جمهوری اسلامی کف انقلاب اسلامی، سقف انقلاب اسلامی 99 پله و مرحله دیگه داره. و رسما هم اعلام کردیم قبلا، بازم تکرار میکنم، ما تا ایالات متحده رو تبدیل به جمهوری اسلامی نکنیم دست از مبارزات و مجاهداتمون بر نخواهیم داشت. خاتمی ها آمدند و رفتند، احمدی نژاد ها آمدند و رفتند، دیگران هم می آیند و می رفتند. آن کس که می آمد و آن چه که می آمد قرآن است و آن چه که قرار پیاده بشه قرآن است.
استکبار با خیز جدید آماده بشوید.
یه میدون متفاوته دیگه، میدونهای متفاوته دیگه. نیروی انقلاب اسلامی برای انقلاب اسلامی کردن در جهان اسلام که نمیاد در اون میدون دیگه رو تحصیل کنن، این هم تکنیک هست. پس ما متوجه شدیم روش رو که آمریکا شوروی زدن این چجوری بود، الان هم دارن با ما همین سناریو رو پیاده میکنن. از چطور که ما رو دو لایه فرض کردن نیوز 15 سال پیش میگفتن فلان دولت قربان شده، بعد اومدن سر قضیه مشکلات عراق با یا آقای برنزی بود میشست با آقای قاضی قومی ما در سفیر ما در بغداد مذاکره میکرد، سال 86 گفتن آها مذاکره ایران و آمریکا شروع شد، اشتباه میکردیم به خاطر همین قربان شده احمدی نژاد خروشچوفه. حالا با احمدی نژاد توافق رو صورت میدیم تو مذاکرات، در واقع باز میشه تو مرحله بعد گورباچوف پیداش بشه خودشه. دیدن که نه تو اون دوره نشد مسئله رو خروشچوف میکنه سال 86. حالا به سلسله دوره فعلی تقریبا میتونیم بگیم اول در شما مدل خروشچوفی رو تونستید اینجا پیاده کنید، اما خروشچوف عالی‌ترین مقام بود در شوروی، در ایران رئیس جمهور عالی‌ترین مقام بود، جمهوری اسلام گرایان و کسی که بکنه فصل دیگر را بیان خوش سوا میشه سعی برش انقلاب اسلامی گرایان کسانی هم که بدون هیچ چشمش در روز تو سوریه و جاریه دارن می جنگن، هر از چندی با من شعبه به مظهر به تابوتشون میان. تو اصلا نمیدونی با کی طرف آمریکا، تو اصلا نمیدونی کیا هستن، اینا اصلا سربدارن آدم انقلاب اسلامی که آرام نداره. ما زنده به آنی که آرام نگیریم، موجی که آسوده که ما عدم ماست. چرا تصور کرده که این اتفاق افتاده؟ پس در دوره اشتباه به سنده تو رسونده تبریش میگم توانستی در جمهوری اسلامی به خروش چوبیز برسید، اما باید به دست برد چون ما باید منتظر برای بعدیه انقلاب اسلامی باشید. اما چه کردن؟ بعده دو بعده دو رو دوستان هستید مسئله مهمی است به نام استثار. در دوره آقای کلینتون دموکرات قبلی در 1997 بیل کلینتون کومن وزیر دفاعش و اردور معاون اولش یک طرح استراتژی تهیه کردن دوباره دکترین آقای بیل کلینتون مطرح شد، عراق استخدام و ایران رو مهار کنن تحت عنوان مهار دو جانبه. دو چیزونه مهار دو جانبه میگفتن در منزله ایران و عراق رو مهار کنن. روشی که برای مهار ایران در نظر گرفته بودن یه برنامه دراز مدتی بود که قومیش کردن در تمام استثار سکیورت سکتر رو قطاع دایره در نظر بگیرید، یه دایره که دفاعش قطاع میکنید دیگه، مثلا ما آمار ارقام کار آماری کنید میگه 20%، 30%، 47%، 8%. شما یه بار تنظیم میکنید یکی مثلا این مقدار بیشتر 20%، اینجا 40%، اینجا 5%. یه کسی میاد بگه این درصد توانایی شما در این حوزه، این حوزه، این حوزه، این حوزه کم و زیاد شما داره شما این میگن سکیوریتی سکتر رکورد، امنیت شما که 360 درجه از توی دایره قطاع امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت نظامی و امنیت غیره رو چکار میکنن؟ کم و زیاد میکنن. همه این چونها باید میگن هم انرژی هسته ایتون اینقدر باشد، اینقدر باشد، اینقدر باشد، حدش کم میکنن، قطاعش رو کم و زیاد میکنن. این قطاع رو کم و زیاد کردن، مدیریت این رو دست گرفتن، امنیت شما رو مدیریت شده دست بگیریم کار دوانه بشه بگن SSR میبرد از سازمان ملل و در مجموع حقوق خودشون هم رسمیش میکنن بیاره میکنن. خوش SSR الان میبرجه هستم که علیه ایران رو پیاده میشه، دنبال میشه. هیچ وقت امکان تحقق نداشت استثمار و زمانی میتونید پیاده کنید که رابطه داشته باشید با کشور دشمن. اگر محاصره بود توسط شما استثمار انجام نمیشد. آمریکایی‌ها چرا خوشحالن؟ چون رابطه رو شروع کردن و معتقدن از طریق همین مناسبات برنامه هسته‌ای میتوانند استثمار عملیاتی کنند. ما کپل و فرو به استثمار جلو بگیریم. ببینید استثمار در فرسودن منابع قدرت این دستتون که بالا بگیرید 5 تا انگشت شما یک دست نیست، قدرت نظامی شما بالاتره، بعد قدرت مثلا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. بالاییه رو فرسوده میکنن، دفاعش رو کم میکنن در سطح کیفیتشون، میرسونن به سطح دوم. دوتای بعدی رو با هم کاهش میدن، میرسن به سطح سوم. ستا رو با هم کاهش میدن، میرسن به سطح چهارمی. چهارتا رو هم کاهش میدن، میرسن به سطح پنجمی. بذار سوریه رو میزن به هم دیگه،
دستگاه
در 25 سال آینده جهان به چه شرایطی و نیاز به انرژی چه جوری و انرژی هستی تو چه سطحی داره. لذا استثمار کردن با از نظر تکنولوژی ماها رو کردن قطارش رو به هم زدن. اشراف اطلاعاتی تفوق و توان تکنولوژی هستی این از دست رفت. چی ستانده؟ ستانده ما این استان است. اولین چیزی که ستانده اینه که اقتصاد مقاومتی دینا باشد. با باز کردن درهای کشور به سمت کمپانی های گرسنه اروپایی و آمریکایی در فضایی که اقتصادشون در شبه فروپاشیه، اقتصاد کشور در ایزا و تربیت نخواهد شد. ایران تبدیل به یک جزیره کیش بزرگ و به یک دبی بزرگ خواهد شد در بهترین حالت. یعنی کالا می آید از بهترین مواد به بهترین کیفیت. در چنین صورتی روی حساب نکنید که تولید رقم بود درد دولت تولید نمید تولید مواد غذایی که دولت مبتنی بر نظریه وابستگی و وابستگی متقابل هر شود آقا آب مصرف میکنه زیاده یه بزرد کشاورزی مادرش سود تلویزیون گفته آقا بزرد آب زیاده مصرف میکنه گندم آب زیاده مصرف میکنه هندوانه و خیار و میرو اینا باید خواهش آمد کنیم چرا باید تولید کنیم؟ پس اصل خودکفایی دیگه در حوزه مواد غذایی مطرح است. بریم سراغ صنعت. در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 با شرقی ها، اوکراینی ها و روس ها قرارداد بسته شد. اینا هم در شانشهر اسپانس نظر وزارت دفاع هواپیمای آنتونوفی رو به ایران دادن. ایران شروع کرد ساختن و مونتاژ کردن. افراد زحمتکش، کارگران و متخصصین مهندسی یه مثال 1382 رفت بودن اونجا سخنرانی داد مجموعه اونها بردن یه بازدید ما کردیم اون سویه ها داشتن زحمت میکشیدن دو تا شما داشتن میساختن. این هر صانعه هوایی دیگری که همون موقعی هواپیمای بسیار پیشرفته ایرباس مالزیایی ها گم شد کلن از صفحه رادار محو شد. زن چینی بنده خودم داخلش بود یک سالها بعد مجموع در توی من برش سریال بسازن و همه خون حسرت بود و شبا خواب بدید و بسازن. درست در شرط که پیش رفت در این هواپی ماهای مسافربری جهان جوری گم می شدن که گم می شدن که گم می شدن یه هواپی ماهای ما بودن شده جن از این تهران خوب زدیم بس از هموطنان ما به رحمت خدا رفتن خدا باشون شاد کنیم. آقا اونی که هواپیمای پیشرفته ساخته اول باربارکس همان می شده اول یکی که پرزند و چهار تخت چوب رو می بستن یه موتور ساده باربارکی درست می کردن سوار می شدن اینقدر خوردن زمین اینقدر کشته شدن تا تونستن به اینجا برسن. بله اماراتیه و قطریه و اینا نفت باز رو می فروشن بهترین ماشین بهترین هواپیما بلندترین برج ها بهترین خدمات پزشکی بهترین تفریحات بهترین سربازی ها برج سفاری ها اینا رو انجام میدن. اما قرار بوده ما تو شعار انقلابمون استقلال و آزادی جمهوری اسلامی استقلال داشته باشیم. آقا چی کردن در سر این وضعی سقوط هواپیمای مسافربری ایران صرف شده؟ فریاد داد بیداد آقا چرا ایران باید سوار هواپیمای مونتاژ داخل بشود؟ ما تحریریم که اینجوری هستیم کار کنه تحریم و برداریم که هواپیما خوب سوار شیم مسئول دولت این سخنرانی باشیم. پس ما در صنعت تولیدی هم آقا ببرم ازش که اینا چی رو قسم هواپیما تولید کنیم هلیکوپتر تولید کنیم ماشین تولید کنیم چی رو به گندم تولید کنیم. 1385 آمریکا هشدار داد سه ماه بنزین رو برای ایران می‌بندیم ایران مصرف بنزینش بالا است بیشترش می‌خوایم به شام نمی‌دونیم. مجلس دولت وقت رو موظف کرد که 5 تا 6 روز بنزین 5 سال خودکفایی ایجاد کنه که کشور از این جنبش ها مشکل نشه. مسئله کارپسوخ و اینا رو درباره کردم من به مسئله تولید کامی و شما رو این کار بکنم و رفتم توی نظام پادشاهی و غیرزاده و جایدیه و سازمانهای مربوطه بالاخره یه بنزین درست کردن مردم استفاده کنن. آقا سازمان حفاظت از محیط زیست محدودیتش این شد که بیرسازو بزنه فوایدی مردم خیلی مهمه. الان ما دارن تو دیگه مردم سود میریزن بنزین یورو چهار یورو الان هم چه میتونن یورو چهار یورو یعنی چی؟ من مربوط دست بده آقا بنزین مورد داخل متعدد کردن اصلا بنزین خارجی بردن حالا هی کمیسیون انرژی مجلس داد سر میزنه آقا اصلا این بنزینه که اومده یورو نداره پس سیاست رسمی دولت در 20 ماه گذشته اینه. استقلال معنی نداره. خودکفایی معنی نداره. استقلال و خودکفایی که شعارهای امام راهی بود و شعارهای رهبر مذهب انقلاب هست و نیروهای انقلاب برای زحمت کشیدن خیلی گذاشتن کنار. ببینید یک بازی سر قضیه هوای ایران سازشش در آوردن که کی گفت ما تولید کنیم. سپس بازی سر قضیه گرم روشه گذاری در هدف میدن اما بازی سر قضیه انرژی هسته‌ای در بیارن که آقا آنچه که خودمون تولید کردیم به کنار بذارید کنار چینیه بیاد که نیروهای عرب ما تحقیق کردن داره آقا من خودم تولید کرده بودم تا اینجا رسیدم نه اون یه تو عرب تولید کرد توی نیروهای سنگ عرب اون بوتون برسید خوش بخور آقای جاکری خوش کن بوتون ما چینیه رو همه هنگ میکنیم بیان براتون نیروهای آسنگی بزنن براتون پس استقلال در صنعت اتمی نداریم، استقلال در صنعت کشاورزی نداریم، استقلال در صنعت هوایی معنی نداره، استقلال در مفهوم به نام تولید نفت نداره. در این دولت استقلال و خودکفایی زیر سواله، چون همون کسانی که سند پایه برنامه 4 به توسعه رو آخر دولت خاتمی نوشتن و رهبری از این کتاب ناراحت شد، اون کتاب رو بعداً جمع کردن، تحلیل کردن، همون‌ها امروز سوره سنا و مشاوران همین دولتن دارن برنامه اقتصادی سابقه آینده رو می‌نویسن. و اینها اعتقادی به استقلال و خودکفایی در کشور ندارن. میگن این عربه باید بهترین ها صفا شد. ببینید ده بار شما از آقای صندوق قلم مرش رو جدا میکنید توی فرد سایره که میگه آقا قطر، کویت، امارات، عربستان خوبن نفت رو میفوشن سر جنگ هم با کسی ندارن بهترین امکان هم صفا بوشن. حالا بگو با تو استاد امور سیاسی و رو بینو نروی این کشورها دموکراسی دارن؟ نه. زن هم در رانجی دارن؟ نه. حقوق بشر رعایت میشه؟ نه. اسپانسر تروریسم نیستن؟ به ما چه؟ فقط نفت بفروشید، پول انبار کنید، خوب سوار شید. دیده دیگه استراتژی دولت رو میده دیگه سی تا سی تا. سی مسیری که یک رئیس جمهور خوب بخوره تو هواپیما سوار بشه، تو فلان بشه، تو سری بشه. خب، پس به چی رسیدیم دوستان عزیز اونجا؟ به این رسیدیم که آنچه دادیم ظرفیت اصلی کشور ما، آنچه گرفتیم مفهوم پیچیده ایست به نام نابودی اقتصاد مقاومتی. من مورد شما زنده اگر انتهای کارنامه این دولت چه در 4 سال اول چه در حالا 4 سال دیگر مثلا فرض کنید بخواد باشه، اگر در انتهای کارنامه این دولت اقتصاد این مملکت با این روندی دولت در مسائل اقتصادی رو واقعا نداشت نیازه، اگر اقتصاد این مملکت درمزا شد بگید هر چی عباسی توی زمینه تفکر پایش بر پرش استراتژی نظر داشت همش باطل. دولتی که نگاهش عملا و رسما به لیبرالیسم اقتصادیه و دولتی که 800-900 صفحه معلوم میشه در مجموع 8 قسمت صدر نظام و سخنگوی اون دولت اعلام میکنه که مبنای برنامه ششم کشور کتاب نظامی اقتصادی رئیس جمهوره و این کتاب در صفحه 786ش میگه مبنای سند مبنای الگوی اندیشه توسعه در کشور نئوکینزی هاست، نئوکینزی با اقتصاد مقاومتی جمع نمیشه. یک میلیارد دلار اعلام کردن صد هزار تا شغل ایجاد می‌کنه. 10 میلیارد دلار میشه چقدر شغل؟ 1 میلیون. وقتی 55 میلیارد دلار رو برای سال 2016 برنامه‌ریزی کرده اروپا که با ایران مراوده داشته باشه، گفته چقدر شغل میشه؟ 5 میلیارد شغل. یونانی که سقوط کرده سه برابرش رو گرفتن. ایتالیا که بحران داره، فرانسه که بحران داره، انگلیس که بحران داره، آلمان که بحران داره، رشد اقتصادی خود اونا در بهترین حالت 2% و 0% و 1% همه کشور رو ببینید تو آمار ارقام شده ببینید با کم فقط رشد اقتصادی 8% رسن با چی؟ با تکیه به اون. در اسلامش میگن تشبث، یعنی آویزون شدن به چیزی که از خود پایین تره. تقدر طبیعی بودی سر خود اون که دیدیم اونو بگیم سر و سینه میان حالا بعد اسپانیا یا بیان آلمانی هم روز عقب اومدن فرانسوی یا هفته بعدش اومدن بابا اینا بحران اقتصادی دارن. ایا هم ناس طرف این حساب کرده چرا بازار ایران دست چین و هند و کره جنوبی و ژاپن؟ ما اروپایی ها کالاها رو میبریم میزیم اونجا چه میکنیم؟ 55 میلیارد دلار ظرفیت در اقتصاد اقتصاد دو در اثر طول‌های بدوی که پوست پوش استخوانشون نفوذ کرده یه چقدرشون پیدا نشده که آجا این رقابتی چجوری حلش کنیم برای برای کسی که اون محیط کار میکنه پول رقابتی اون سیستم نابودش کرده. حالا همچنین دولت سرمستی در مناسبات لیبرالی که ذره این دولت رئیسش و بزرگانش و مسئولینش و وزراش به این ملت نگفتن که اقتصاد جهانی فروپاشیه. خدا رو تو شاهد باش که من جمع کردم هزار جلد کتاب رو دارم به تک تک مسئولین که آقا اقتصاد جهان پاشیده آمار بانک جهان و صندوق بین‌المللی پول آنچه اکانومیست بیزنس دایجست منتشر کرده و به اینا گفتم اینها در این جمهوری اسلامی نه استادان اقتصاد نه مسئولین اقتصادی کشور و نه مسئولین حکومت نیومدن که آقا اقتصاد جهان پاشیده مردم اقتصاد برق پاشیده اینجوری نیست که شما تصور کنید ما بحران اقتصاد داریم چون در تحریمی هزار جلد یکی کتاب جنگ هستیه هزار جلد یکی کتاب جنگ اقتصادیه جوری در مردم مسئولین این دولت ادعا کردن که آب خوردن ما هم به تحریم بسته آب خوردن ما مسئولین ارشاد آمدن گفتن مشکل سینما تو تحریمه هر مقام مسئولی آمد همه چیزی مملکت رو دست دادن به تحریم در این حضرت که یک انسان اهل انصاف باشه که آقا اقتصاد آمریکا دچار مشکل شده اروپا دچار مشکل شده چین دچار مشکل شده ژاپن دچار مشکل شده دانشگاه به دانشگاه را افتادن توی این استثاد گفتم آقا اینو اکانومیست بیزنس دایجست منتشر کرده نگاه کنید کشورها چقدر که قرمز زمانن در وضعیت بحرانن در وضعیت خطرن آقا این فتح الفتوح نیست که تو فکر میکنی خانم موگرین از ایتالیا میاد آقای فاکوس از فرانسه میاد اون یکی از آلمان میاد اینا ریختن توی این مملکت ببینید فتح الفتوح کردیم تحریما برداشته شد از انزوا خارج شدیم آمدن مردم برای مذاکره آقا داره از کمپانی پیشو و کجا و کجا کارگراشو میزه بیرون اون تو بلژ و نیمه تو آلمان داره میزه بیرون اون تو اسپانیا داره میزه بیرون بدبختن ندارن باید یه بازاری مثل ایران باشه که اینجا میکاریشون هر کنن چرا به مردم نگفتید و نمیگید فکر میکنید استاد اقتصاد دانشگاه کانساس چیکار کردن در واقع حضرت مزدی رفتن نه این گونه نیست وقتی بدهی در این اقتصادی به سطح بالایی برسد نشانه خوبیست همه امام صادق علیه السلام از این موضع اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه کانساس تو چی میگید تن علاقه طباطبایی از موضع استاد اقتصاد دانشگاه علاقه تو بود چی میگید خدا شاهد باش که تنهایی ما بایستاد گفتیم و توی این حکومت مقامات و مسئولین این دولت فقط ادعا کردن که ما داریم از گرسنگی و تشنگی میمیریم چون تحریم خوشتاری بخواهم با تحریم هم قطع تحریم هم نصف سرزمین آمریکا از دیابی دوچار مشکل پلیس آب تشکیل دادن نقشه هاشون منتشر کردن که سرزمین شد دوچار مصیبت بوده است اینا میخواهم با آمریکا را آزاد برمانم مشکل دریاچه اروپی همچه پس دوستان عزیز آنچه که به عنوان یک خطر و میدان جدید روش کار کنید مسئله اینها نیست همونطور که آقای جانکری در کنگره آمریکا گفت بابا توافق از دید ما تمام شده است شما چه تصمیم بشین چه تصمیم نکنید رفت تو سازمان ملل تصمیم شده شدن از دید مسئولین دولت ما هم تمام شده است چه مجلس حرف بزنه چه شورا میگن در بدی حرف نزنه به نظر شما اگه مجلس ما رد کنه یا شورا در بدی رد کنه قانون 2231 جابجا میشه نسبت قبول 231 به آنچه که برجام را میده میشه چیه؟ برجام جزئی از قبول 231 قطعنامه فراتر از برجام قطعنامه اهم از برجام دوست عزیز اونی که رسمی نداره قطعنامه 231 مگه به ما نمیگفتن که آقا قطعنامه مهمه باید بریم قطعنامه رو حذف کنیم نه آنچه که تو مجلس مهم مجلس آمریکا تصویب میشه قطعنامه سازمان ملل در شورای امنیت سازمان ملل مهمه 231 او اهم از برجامه برجام یک قطعه به اصطلاح بخشی در قطعنامه هست که در برجام نیست و مسئولین دولت ما گفتن که ما اون قسمتایی که در قطعنامه هست و در برجام نیست رو قبول نداریم ای قطعنامه مثلا 3 صفحه هست شما 2 صفحه‌شو قبول دارید 20 صفحه‌شو قبول ندارید کاغذ پاره است شما چون دولت قبلی میگفتید تحریم ها که ایفا مسکاره است، قبلی ها خیلی هم جدی هست. نه خلاف به مسئله وزارت خارجه که برای چند و بیبار آقای عراقچی گفته که ما هم بسکاتش رو قبول ندهیم. آقای عراقچی، آقای زریف، آقای روحانی، قطعی آقای سازمان ملل اگه بدید این قسمتشون هم نبود دارم این قسمتش رو قبول ندارم همون دیگه دولت قبلی میگفت، خب پس چه مذاکره ای؟ اونجا که ایفا مسکاره است قبول نداشت. تو هم که الان داریم که این قسمتش رو قبول ندارم، پس تو هم داریم که ایفا مسکاره است دیگه. بذار دوست عزیز، جنگ ارزی آن شده ما رفت تحریم و نظام مالی را هم خورده و بی سر و صدا این شرایط ایجاد شد و وجود گسترده بانک های جهانی که بانک های مختلف بین‌المللی که قرار دارن توی ایران دفتر دستک بزنن و ارتباط ما با نظام مالی جهانی برقرار بشه. راه درمان مشکل مالی و ارزی مملکت پیمان دومی دو جانبه بود. راهی که مهمه که با چی که مملکت رابطه مالی داره، روسیه که داره، آفریقای جنوبی که داره، برزیل که داره، هند که داره، چرا رفتن پیمان بریکس رو ایجاد کردن؟ اینا که رابطه داشتن، چرا رفتن پیمان بریکس رو ایجاد کردن این پنج کشور؟ برای اینکه مناسبات مالیشون جدا کنن از دلار آمریکا. شما تازه مملکت میخواد ببرید کاملا زیر بلیت دلار آمریکا. من میدونم که توی این بانک مرکزی و توی پژوهشگاه پولی این سیستم و توی وزارت اقتصاد هیچ مغزی وجود ندارد که بشه که کلاه جنگ ارزی رو بکنه. همونطور که مشخص شد توی این بدنه که برشمردن مسلمانی نبود که بیاد بگی آقا جان این کلمه یه نمایی که تو قرآن آمده یعنی چی؟ گفتن آقا شما که فقیه نیستی حرف رو میزنید. از تک تک مراجع و بزرگان نظام رو وبسایت ربا سرد گذاشتید که همه گفتن ربویه. برای که همه گفته بودن گوش اگر گوش این مسئولیت جمهوری اسلامی ناله اگر ناله ما آنچه که البته به فرد به جای درصد فریاد است. یعنی شما جوانا چه میتونید بدونید؟ جنگ ارزی اگر یه روزی میومدم به شما میگفتم در مورد ساختار مون حتی وال استریت فیلم های وال استریت رو ببینید، اگر یه روزی میگفتم در مورد سیستم ردوی بانک فلان فیلم رو ببینید که خود ردوی ها بیشتر است، مسئولین ما مسلمان هم بیشتر این رو فهمیدن. اگر یه روزی به شما میگفتم که برید ببینید که آقا این اپا چیست و ملاحظاتش رو بورس کدوم رو میگفتم برید اینا رو ببینید، امروز به شما میگم تو جنگ ارزی مثلا برید فیلم جنگرایان که توی جنگ ارزها بین این کشورها دیگه کمانوش که بگم اونجا رو میدونم بمب گذاری کنم و میدونم از زن بازی کردیم دعوا سر اینه که بین مسکو و واشنگتن دعوا بر سر ارزه. خب نصف درآمد تو که قیمت نفت رو تبدیلش کردن به $50 در دولت قبلی، نفت از $50 رسید به $140 اومد $112 تثبیت شد چون بین ایران و غرب تقابل مطرح بود. گفتن این سفر به جنگ شد. $700 میلیارد اگاه می کنم مثلا نفروخته شده، $100 میلیاردش بلوکه شده، مثلا $100 میلیاردش هم لفتولیت شده. اما الان چی؟ الان اگر با اون $50 رو به بفروشی شما کنن $350 میلیارد رسته تو میگه. این هم که ادعا میکنن فساد مالی مثلا اینه اینه اینه، شما اینقدر سیاستتون مدبرانه نبوده که عربستان تولید رو برد بالای 10 میلیون بشکه با چاپ سفت آمریکا و یه هدف کوچیک کردن وقتی رسما بارها اعلام شد. آقای ظریف گفت جهان امتر شد، آقای کلی هم گفت روان جهان امتر شد. اعلام کنی جهان امتر شده قیمت نفت آقای نفت ارزه استراتژیک اینه یه التهاب سوری رسانه‌ای رو شکل بدی، یه تقابلی رو چنگ در نشون دادن دو طرف قدرت و دو تا دشمن رو به هم نشون بدی، خود به خود قیمت انرژی میره بالا. دوره گفتگوی تمدن‌ها از $23 میرسید تا مثلا $40 در دوره بعدش اومد رسید $140 اومد $112 تثبیت شد. از $1392 همین که داره سقوط میکنه دیشب دوباره نفت پایه آمریکا $2 رو بکنه. خب عملا تا روسیه اعلام کرده که $220 میلیارد ضرر کرد، برآورد ضرر ما معلوم نیست شد چون نفتی که میفروشی نصف قیمت دیگه. اونداش اینو میدارم پشت چی میپوشونم؟ پشت باقی زنجان. آقا فساد وجود داشته، بابت زنجیره 20 تا یارو باید شما بوده. با کدوم یکی از شما عکس نمیشه؟ از فوتبالیست بود تا رئیس مجمع تشخیص بود تا بقیه. چرا شد بابت زنجانی که زود زمانی که میومد پیش شما با شما شرطنگ بازی میکرد و نرده نشکی باخت و در نظر دوم بود بابت زنجانی بد بود؟ اما میگه دفتولیست این خودم رو پاسخ بدید. یک تنش روانی در فضای رسانه‌ای جهان ایجاد کنید. قیمت نفت 50 دلار بشه 100 دلار. دو برابر. از این دو برابر 10% بلوکه بشه. 10% هم لفتولیس بشه. که اون لفتولیس هم تازه افراد نزدیک به شما انجام بدن. مثل باید زنجان. بقیش هم دست مردم رو بگید. کدوم بهتره؟ این داری که کلک اصلا اون 50% اضافه نباشد. همین که در تابستان 84 اعلام شد آمریکا و ایران زد برنده هستی به سمت چیکن استراتژی میدن، یعنی شاخ به شاخ میدن تو شکم هم دیگه آرام آرام قیمت نفت شروع شد رفت تا یک سال بعدش رفت 140 دلار. بعد نفت 150 دلارمون در تاریخ نفت بی سابقه بود. چون نمیتونن این کارو بکنن، چون نمیتونن منابع درآمدی کشور رو در مناسبات بین الملل خالی کنن، ارتقا پیدا کنه، میذارن این سقوط میکنه. این عامل بیرونی بود ما که درش مؤثر نیستیم. چه عامل بیرونی تونست قیمت نفت برسه 50 دلار؟ سیاست مدبرانه استراتژی چه سیاستی؟ سیاستی که نظر این 50 دلار برسه 50 دلار نتونست این کار رو بکنه. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ حالا فقط همه چیزی داریم. هر روز به این آقا جان در دوره تحریم کاسبا رو تحریم میدن. خب من عرض میکنم به شما کاسبا رو پسا تحریم کیه؟ کاسبا رو تحریم اولش دولت بود. میگفت من همه نمیتونم شما خلاف رسانی کنم چون تحریم میفهمید تحریم آم نمیتونم چون تحریم نون نمیتونم دون نمیتونم ریزگرد ها رو با مربوط نیست. هیچ چی کنون مرده نیست. پس چی کار کنیم؟ یه قرارگاه خاتمی تو سپاه هست میدونم انجام بده دارم میدونم راهن ترکمنستان رو افتتاح کنیم میدونم سپاه زدش میدونم جاده یه افتار قول رو افتتاح کنیم کنون رو سپاه زد عثمان داره تهران رو با من اول بهش گفتن با میسن اونجا میگه کمربنده پایین پایین تهران برای میزنی قلب خاتم بزنی شما اصلا این افاظ یه دو دو سه و چند 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 بعد بودم میشین تو وزیر نفت و رئیس ساکن مدیر بعد از اون دیدیم تو جلسه قرارگاه خاتم تلویزیون پخش شدن دیدیم که آقا این کار فرمایی عجب از این مجموعه خوبی چی دو هزار میلیارد از ما طلب دارن هنوز برای کار میکنم ما کار میکنم. یه قرارگاه خاتمی هست هی زدید سرش میگیم شما نظامات و سیاست دخالت میکنید و اقتصاد دخالت میکنید میفهمید ما تحقیقیم با توان نظامیتون بیاید جاده بزنید نیروها بزنید، سخت بزنید، تونل بزنید، مینو بزنید، تونل بزنید، برای میگید چی افتاده دخالت کنید شما توی شما این کار کنید، ولی ما این کاری ما این میگید پس ما این کاری ما تحقیم من حاصل اول، من دولت حاصل اول کرد حاصل دوم دلالان سنتی بابای زنجانی حاصل سوم اهل سازوکارهای جمعی سرراخ و چیچی حاصل چهارم چی؟ و تجاری که وقتی بهترین کالاهای موجود تو خاک آمریکا امروز کالاهای درجه یک چینیه یه دلال ایرانی داره میرن میگردن گنجلهای چینی رو در بزن تو کشور ما پس دلالای داخلی خود چینی ها هندی ها کره جنوبی ها یکم ژاپنی یکم اروپایی ها کجا که میدونستن اینا دلالای و کاسبان تحریم تحریم جنوبی اینا کاسب حالا کاسبان فساتحریم چی بارن؟ اول دولت جمهوری اسلامی دشمنی که دارای ما رو بلوکه کرده میگه من 150 میلیارد دلار در اختیار دارم از شما آقای اوباما میگه 150 میلیارد دلار تو دست من میدارید اینا میگن چی گفته؟ 25 چی میگه؟ آقا او داره میگه 150 میلیارد این حرف حقوقی کنید که رئیس جمهور هم میگه 150 میلیارد اینا میگن نه آقا 25 چی میگه؟ بچه من گفتش که بابا 100 تومن بده گفت چی؟ 80 تومن؟ 50 تومن بده چیده؟ آقا ما 20 تومن هاشی بگی کنی؟ 10 تومن هاشی بگی کنی؟ این پنج شوهر بگی برو دو تومن شده حالا دولت ما 100 به موقع مجد تلویزیون میگفت شما این 6 میلیارد هم نکرده در من تامین.
خب
عزیز من جان من بالاخره کاس به اول تحریم کاسمان اول پس به تحریم کاسمان توافق کاسمان برجام اول دو بود کاس به دوم همون دریال سنتی هم بالاست دریال جدید پیدا شده شده بالاخره هزار تا برند و سازوکار که تو قبل باشه رو برای نمایندگی شده دیدن یکی باید نمایندگی اپل رو یکی نمایندگی مکینتاش یکی نمایندگی برز از هر آنکه مثلا بیاد دو تیرا فوتو نمایندگی بزنه بی ام و پورشه و اینا اپل نمایندگی داره دیگه انواع ماشین ها انواع تلویزیون ها کامپیوتر ها لوازم خانگی ببین چقدر نو کیسه پیدا میشه چقدر تاجر جدید از کاسبان جدید پس از تقریبا شکست هم میشه کاسب چهارم هم میخواسته خدا با بروش دیگه خیالتون راحت باشه سرود نمیکنید یه رو در میکنید کلن گم میشید که در برای سریا هست کاسب بعدی تحریف فرانسه است آمده میگه آقا جان من خود ما میفوشم هر کوچه پس میشه که تلویزیون رو دارید به من رفتار به من میزن از بالا تو لویزان من دیدم تو تیارو میرم هر کجا میگه یه حال من بزرگ رنو ساختمونهای شیک چهار تا ماشین رنو مالی گذاشته داره میفوشه من ما تحریم ندادیم قطعات رکیه دولت رو به ما نمیدادم اما بعد این اصل ماشین شیکی شد میگرم نه ببین شما تولید نه ولی بهترین رو باید بگیم مثل عربا سواشه کاسب بعد آلمان کاسب پس تحریم بعدی انگلیسی که سراسان در سفارت اونا شروع میزه بگه این کار شروع کنه کاسب تحریم بعدی ایتالیا است کاسب تحریم بعدی اسپانیا است و بس از آزاد خب دیگه دوستان دولت پدیده پرورده کاسبان تحریم بسته شد دیگه حالا کاسبان پس تحریم رو داریم حالا شما دیگه محسن فاهم دیگه استراتژی دولت چی بود؟ قبل از برجام و بعد از برجام قبل از توافق وین استراتژی دولت این بود که انتظار مردم رو از توافق وین حداکثری کنه آقا به خدا ما بدبخت و بیچاره میتونیم تحریم حتی در بالا خوردن بردن بالا توافق که نهایی شد از فردا شروع شد آقای نهادنده انتظارات از برجام رفت به پایین اینجوری چه مشکلاتی در برجام آقای کلیمیان آقای نوبخت آقای روحانی همین استاد هم اقتصادشون روزنامه نگاره هاشون همه شروع کردن نه اصلا این طور نیست حالا ما قبل از این حرف ها میگفتیم 5% رفع تحریم تو اقتصاد ما تاثیر مؤثر داره الان میگه 5% کی گفت آقا بحث کن غلط شد بعید 1% هم میپسند خب آقا بالاخره دروغ راست اینجا کجاست قبل از تیر ماه به مدت 20 ماه تلاش کردید انتظارات از توافق بالا بره 10 روز مونده به توافق اومده تو تلویزیون گفتید که آه به خوردن مردم هم به تحریم بستید حالا بعدش اومده بودید اینجوری نیست صادقان منتقدین آمدن اون روز گفتن آقا اقتصاد جهان کاشیده اقتصاد مملکت اون باید در ازا بشه و اول مملکت فردی را سردی صحبت نادیش گفت مشکل اقتصاد تو شهر اوفیه نامیدادیورک رو لوزان نیست بله راست میگه تو مشکل مدیریتی خودمون شما چرا کردید؟ حالا من دستش کردید به یه مزایا حالا سونامی انتظارات رو ببینید من برای تلویزیون ندیدم اونجا شما 23 دکتر سلام یه تیکه دیدم خیلی نگران شدم یه تیکه دید دکتر سلام بود خبرنگار میگه به یه خانمی تو ماشین خواسته که چرا میکنه تو رفت تحریمی افغان خونه میدن افغان این بلیت در به دوباره میگه چهار کنید یه ماشین یه ماشین نو میخرم به سومی دیگه میگه که ازدواج میکنم آقا ازدواج و خرید و ماشین و همه چی به تحریم بسیده متاسفم که مردم ناامید خواهد شد از اینکه مردم با این سونامی انتظاراتی که از مذاکرات هسته‌ای داشتن و حالا مجبور مردمان که ناامید بشن متاسفم اما خدا یا تو شاهد بودی که جامعه منتقدین یعنی نیروهای انقلاب اسلامی در این 20 ماه تلاش کردن واقعی کنند انتظارات مردم از قضیه مذاکرات و قرار نتایج اون رو خود دولت اقتصادیاش، روزنامه‌نگاراش و مدیرا و وزراش و معاونین و اسکاندرها همه مسئولین دولت مطلقاً دست به دست هم دادن، انتظارات رو بردن بالا برای نظام مشکل درست کردن. این مشکل دولت نیست، مشکل نظام. انتظارات بالا برآورده نشه جلو افسردگی سیاسی عمومی می‌کنه دیگه. انرژی هسته‌ای که بدون رفت 25 سال هم دوباره مونیز سیاره پیدا کردن در اقتصاد ما انرژی هسته‌ای بود. قطعاً هم تصمیم شده نمی‌تونی فرار کنی دیگه از دست بزنی که دست فرار کنی. حالا انتظاراتی هم که مردم داشتن برآورده نشه، امید مردم نسبت به مذاکرات ناامید خواهد شد، چون مسئولین دولت دوباره رابطه با آمریکا بودن اونجور که آقا هاشون که بحثش دیگه که تابوی مذاکرات شکست، یعنی بعد از این مرحله شکست اون تابو مقرراتی وجود داره. اونا دنبال مسئله کلید رابطه با غرب بودن، مردم دنبال ازدواج شروع خونهشون خرید ماشین رو بگذاره بودن. بله پرش سواری یه تحت میزنه از اینجا پرواز مستقیم به آمریکا داشته باشه، خوب نتیجهش نیست. الان دنبال اینن که پرواز مستقیم از تهران به لس آنجلس رو به لاس وگاس رو به اینجا بزنن. بالاخره تا دیروز می‌رفتن پاتایا، می‌رفتن تاهیتی، می‌رفتن کجا در تایلند و کجا در ترکیه، حالا بعد برن لاس وگاس دیگه، لاس وگاس. پرواز مستقیم می‌خواد دیگه، بالاخره پرشش که سوار بشه، سریش هم که قبلش هست، تحریم باشه و نباشه هم این لخت نداره، برای که دیگه باید برمش کرده، باید برمش کرده، باید کسی که قریبه باید به اون رسید اقلیت بیشتر میلیونی چه حق باید انتظار رو زفت داشته باشه از طرف مورد. پس جنگ عزیز دوستان عزیز یک مسئله کلیدی او 55.5 میلیون شغل حساب کرده تو اتحادیه اروپا از مراقبات اقتصادی شما سال آینده به نسبت این حداقل که 2 میلیون اینجا شغل باید سقوط کنه بود. از سیگار مارلبورو چنتو چنچه گرفته تا مکدونالد و اینا آدم فرم پرسش داره برن توی مغازه هم دیگه توضیح میکنه ببینن چه خبری که میشه. پس تولید نابود خیلی راحت، مصرفگرایی به باید موجود هم به نیویورک تایمز گفته همراه این مصرفگرای فرهنگ آمریکایی هم میاد روی استکبارستیزی منتقل میشه. دوستان عزیز تلاش رو نشان میده شعار مدیر آمریکا رو خونسا رئیس مجلس تشخیص مصلحت هم این پروژه رو بشه. دولت هم که مصلحت این پس نیست، هم مثل پروشوری کردن کشور یزدی تحاول وجود داره. یک گروهی معتقد به مرگ بر آمریکا، یک گروهی معتقد به دور بر آمریکا، یک گروهی معتقد به اینکه اقتصاد در روزها، یک گروهی میگن آقا خودکفایی و استقلال نمیدن به بعد بریم توی مشاق شد. پس آنچه که داریم کلیت انرژی هسته‌ای بود و اشراف اطلاعاتی و صنعت هسته‌ای، آنچه که گرفتیم اولا نابودی اقتصاد مقاومتی رو گرفتیم که دیگه وابسته به صنعت بشه، ثانیا آنچه که گرفتیم این بوده که زمینه رو برای کرده‌ارزی در ارتباط با مراوداتمان در نظام بانکی جهانی برای خود فراهم کردیم، ثالثا آنچه که گرفتیم این بوده که تولیدات بومند داخلی نابود بشه، کشور به در واقع انبار کالاهای دوست خارجی تبدیل بشه. چهارمین مسئله ویژگی شکل گرفته اینه که وقتی روی مقاومت در کشور سودیده شد فرهنگ بورژوایی بس اعتماد به فرهنگ لیبرالی و گام آخرش هم اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام اقتصادی. پس یه اشراف اطلاعاتی اونجا داشته، یه اشراف اطلاعاتی اینجا. برسیم به گام آخر. پس نقطه چی شد؟ این نقطه در مناسباتی که دیدید ما اشراف اطلاعاتی دشمن به اقتصادمون ایجاد کردیم. اون وقت با نظام مالی ما، نظام اقتصادی ما یک محاصره کرد، یک روز باش ارتباط دارم این روز سهی کرده درست این سراغ شد زد استفاد سر استفاد اقتصاد به اقتصاد توضیح بدم. اولین مصیبتی که برای اون به وجود اومده اینه که در برنامه 2031 جمع آنچه که در برنامه قبل در فشار بر تمام موشکی و تمام دفاعی کشور وارد شده بود و یک پارچه افتاده. اولین اتفاق عمیقی که افتاده اینه که پیامد این بلدستان یعنی هسته رو دادیم تحریم ها رفت تحریم ها بخش رو گرفتیم، پیامدش تعدیل قدرت دفاعی کشور. این تعدیل قدرت دفاعی هم سه چهار تا بخش داره که در پیوست برنامه 2031 صراحتا آمده. اگر قرار باشه اسلحه به هر کشور بعد اون کشور که مورد بفروشه ببره در کمیسیون مربوطه در شورای امنیت تصویب کنید تانک توپ هواپیما هلیکوپتر چیه تو کمیسیون که مشترک پنج مربوطه هستن از نظر شورای امنیت اونجا قطعی بشه یا اجازه داشته باشه اون کشور اجازه داشته باشه که به ایران بفروشه و ضمناً شرکت هوایی یا شرکت دریایی رو هم کنه به ایران این به صراحت یه نکته مهمتر داره از ایران، از خاک ایران، اگر خواست بشه سلاحی تجارت میشه در جای دیگه این را گفتن ببرن سازمان ملل تصویب کنن، خود اون خریدن اما گفتن اگر شرکت هوایی دریایی چیزی خواست اینو با بچه ها رسمی اون کشور دیم و جا جا کنه با بچه ها رسمی هر کشور دیم و ببرن سازمان ملل تصویب کنن دقت کنید ایران به آمریکا اسلحه میفروشه به چین اسلحه میفروشه به روسیه اسلحه میفروشه به فرانسه اسلحه میفروشه اینا به کجا اسلحه میدن؟ حزب الله لبنان حماس خب این بند رو در پیوست زنجا اووردن تو قرن 2021 برای چیه؟ برای اینکه نمیتونه جمهوری اسلامی بگه تو چه اصطلاحی نداره حزب الله لبنان اومده گفته هر شرکتی با پرچم رسمی کشور خودش بخواد هواپیماش بنده چشیش اینا هم کنه به سمت اون کشور مبدع از خاک ایران از مبدع از ایران به سمت مقصد اون بعد از سازمان ملل اجازه میده یعنی شما اصلا شرکت هوایی تقدیر در نظر بگیرید بعد به سازمان ملل بدید واسه اینکه موشک کار بدن برای از بودن لبنان پس سازمان ملل شما باشید این تو پیوست کنم رو وقتی من گرفته میشه تو من گرفتیتر وقتی من از تو بخونم ببینید که دوستان تو پیامت ها تو بسته احساسات مملکت چه بلای سری میشه کلیه دولت ها تبادل لازم را اتخاص خواهند کرد که تا 5 سال بعد از روز قرار توافق برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش کرد تحلیل نتیجه گسترده توسط آژانس هر کدام که زودتر باشد به استثنای موارد شورای امنیت از قبل در صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد مانع از عرضه فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبه 4 عرضه به فروش رسوند یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبه از مبدع ایران، این از خاک ایران، توسط اتباع یا کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شدند، کلیه دولت ها تبادل لازم رو در مورد این قضیه مانع شدند، مانع از عرضه، فروش، انتقال تسلیحات تجهیزات مرتبط از مبدع خاک ایران، توسط اتباع، کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شدند، فارغ از این که چه بشه و چه بشه. بند ب رسما دوستان عزیز، هر دو توزیع تسلیحات رو مبارد. یعنی شما اگر فرد بخواد به حزب الله لبنان کمک کنید بعد کشوری که میخواد اینو بره صادر کنه بعد بگه از کی چیز میگیره کشف هواپیما که میخواد اینو بره کشفی که میخواد ببره مال ایران باشه که اگر هوا بگیرنش دوباره اون شرکت میره تو تحلیل اگر خارجی باشه این شرکت خارجی کشور خارجی میگه آقا من اینو با هواپیما یا کشتی هم میکنم اون دولت الان مبتنی به برنامه نوشته کل دولت ها همین دولت ها موظف هم که جیمانه این بشن اگر دولتی شرکت هواپیماییش یا شرکت دریاییش محمول اصطلاحی از ایران به سمت گروه های مقاومت اسلامی حمل کنه چون دولتش موظف بوده جلوش رو میگیره اگه نگه شورای امنیت سازمان ملل باش برخورد کنه متوجه شده چجوری شد یعنی این که آمریکایی ها هی دارن به رژیم صهیونیستی میگن آقا امنیت تو توی این توافق تضمین شد یعنی میگن ما کار کردیم که حزب الله لبنان به حماس و جهاد اسلامی دستشون به اسلحه نخواهد رسید بند ب توافق بند ب قدنامه 23 حالا در بند قبلی میگه که ایران اگر خواست صلاحی بخره بعد اون کشور که میخواد صادر کنه ببره توی شورای امنیت این رو تصویب کنه چهار فشار عمده رو در پیامد توافق وین و قرارداد 2231 در استثنا بر کشور حاکم کردن اولا اشراف اطلاعاتی دشمن رو بر خرید و فروش تسلیحاتی و جابجایی تسلیحاتی بده دوم جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران و کمالیزه کردنش سوم جلوگیری از فروش تسلیحات ایرانی به کشور دیگه ای از جمله جنبش مقاومت اسلامی مسئله بعد اینه که تکنولوژی بومی خودمون هم که نباید تست کنیم رسما میگن شما تا 8 سال آینده نباید موشک بی موشک بالستیک رو تست کنیم چرا چون اتمی هم کنیم. ما چون آنها ببینیم شما انرژی هسته یه سرمان میزدارید انرژی اتمی که به سمت تولید بمب نمیره، از طرف دیگه هم باید مطمئن بشید صدایی که بتواند این بمب رو جابجا کند هم ندارید. اضافه شما حق ندارید اصلا موشک بالستیک میانبردتون رو تست کنید. یک، هر مدت صدا بومی تولید کنید مثل موشک بالستیک یا تست بشه. دو، صدا رو از خارج بخرید بعد بره تو پروگرام که تو سازمان ملل تصویب بشه. سه، اگر خواسته راکت فجر 333 متری بدید حزب‌الله لبنان، باید کشوری که این رو حمل میکنه اون کشور باید آماده بشه که دولتش باید اینو جلوش رو بگیره، بعدا سازمان ملل باش برخورد میکنه. انرژی هسته رو داریم. یه ستانده داشتیم. تحریم ها برداشته شده که اقتصاد مقاومتی نابود میکنه. تولید داخلی نابود میکنه. نظام مالی رو بس میکنه به نظام مالی جهانی برای جنگ هستی. پیامد این دوتا شکله. پیامد این دوتا تصدیف قدرت دفاعی. استثبار. یعنی اون که بلندتر بود. اول برتری شما بود. دست دفاع شما بود. میتونستی به حزبان لبنان بدید. خودت از کشور دفاع کنید. اینو چجوری زدن توی قطعنامه زدن؟ قطعنامه 2231 زمینه رو برای استثمار کشور فراهم کرده تا خود تو بند پیوست بند ده. تو پیوست ده آمده رستن بسته. اگر از امروز ببرد یه شرکت هواپیمایی ایرانی یه راکت ببرد، یه شرکت دریایی ایرانی یه راکت ببرد، دولت ایران موظف بوده جلوشو بگیره، هر دولت دیگه هم از این 200 کشور رو کنیز زمین موظف بوده جلوشو رو بگیره اگه کشور باشه شرکت هواپیمایی. عملاً هیچ نوع امکان استدلالی که جنبش مقاومت شما نداری داشت. هر که شاهای جانکری، هر که اوباما و دیگر به بتان را رو هیدیگن شما امیدر شد شرکتون بعد از توافق بیر و بعد از برجام هزم. یعنی عملاً دستوار نظام در دفاع جنبش مقاومت بسته شده. چون قرآن شورای امنیته. برجام نیست. قرآن از این نفذیر رو بیشتار برخورد میکنه. عنوان کلاش اینه کلیه دولت ها چه باید معامله بشن از عرضه، فروش، ارتباط و غیره. از مبدا خاطی میکنه. نگفت ایران نفروشه، گفت ایران بفروشه. اما کلیه کشور باید معامله باشن از اینم پس بیار بگیرن. استثبار سکیورتی سکتور رپورت اقتصادتون استثبار میشه. تکنولوژی نظام علمی و تکنولوژی رو استثبار میشه. وقتی دانشمند اتمی شما بدانه بخاطر پشت کامپیوتر بشینه فقط تحقیقات کنه، هیچ وقت نمیتونه تو انرژی اتمی به مراحل بالایی برسه. خب که نه انرژی اتمی رو خود کنم چیزی که تو کمپانی های انرژی اتمی قرار بیا کار میکنه. اساتید سیاسی که گرفتن همه افزودگی فنی که گرفتن دانشمندان اتمی اقتصاد هم که همینطور، اما قدرت دفاعی دشمن از همه این بازی ها هدفش قدرت دفاعی بود و در مذاکرات توان دفاعی کشور زیر سوال رفته. البته موزه فرمانده کل استفانی بود که ما این شرط شروطی که گذاشته شده رو نمیپذیریم و سیستم موشکی زیر بار نمیره. اما رسما ژنرال دامسی رئیس ستاد مشترک ایالات متحده در مقابل مجلس آمریکا تو 5/5/94 گفت ما 5 تا مشکل با ایران داریم، 5 تا مشکل نظامی. اولیش موشک بالستیک ایران، دومیش مینهای دریایی ایران، سومیش قدرت سایبری ایران، چهارمیش نیروهای نیابتی ایران حزب الله لبنان و نیروهای جنگی ایران حزب الله لبنان نماد چهار قسمت. پنجمیش یه بند دیگه مذاکره است. این 5 تا بند رو که آقای ژنرال دامسی اشاره کرد هر 5 تاش مربوط به سفارت. یعنی الان مسئله اینها اینه که سپاه رو باید خونسا کنه. این درست گفته بود دیگه این تقسیم بندی مجله راهبرد اصول جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. خب اگر اونجا مشکل نداشته باشیم سپاه واسطه انقلاب اسلامی نمیخواد دیگه هر کدوم میشه خودمون انرژی هستی که بدیم رفت سپاه واسطه هم جنگ کنیم موشک بالستیک نداشته باشه سیستم سایبری نداشته باشه گردا باشه اینا برن مواجه سیزن بدن این جنگ را سایبری رو خونسا کنن موشک مین دریایی هم نداشته باشه که کنگ هرمز و جنگ یهودی بخواد مثلا ببنده بده کرد یا جنبش نیابتی هم نداشته باشه حزب الله لبنان آقای گزارش و اینا ما کار نداریم بقیه بیا خودمون به شما تانک و توپ و هواپیما بدیم و اینکه جامعه اسلام مالزی نیست اندونزی نیست بنگلادش نیست پاکستان نیست پاکستان بهترین هواهای جنگی رو داره بمب اتمی داره موشک بالستیک داره همه چی داره بد نیست خب مشکل اینا با سپاه که سلاح و توپ و تانک نیست اینه که دوستان عزیز در این از سپاه مردم تو برداشت تنظیم کرد برون مرگی ها و دوم استثار در بود استثار و بررسی استراتژی و تحلیل استراتژی اولا کشور از نظر استثار چون ارتباط با غرب برقرار کرد توی زمینه زمینه برای استثار قدرت کلی کشور به وجود اومد ثانیا دشمن از این ملت خودش رو سر شانس میبینه که ایران وارد مرحله خروشچوفیزم شده میدانهای جدیدی شکل گرفته مناسبات و روابط و نوع مناظره تغییر کرده در داخل کشور و خارج کشور صحنه به شدت جابجا خواهد شد در ماههای آینده تحولات در منطقه بسیار پرشتاب و عجیب و غریب خواهد بود و شرایط پسا توافق وین در داخل و خارج کشور خیلی اتفاقات رقم خواهد زد که به موقعش موقعش رو میپردازیم اما همه جای دار نیروهای انقلاب اسلامی زیر بار پروژه استثمار نخواهند و اجازه هم نمیدیم هیچ مقام دولتی و حکومتی استثار و مسئله مردم ما یک در مورد انعطافی که در پروژه خروشچوفیست آمریکایی‌ها دنبالش هستند بلکه فکر میکنن از بازار سیلیکون ولی وجود که آقای بی به صدا جیکوب لو و دیگران گفتن در کنگره آمریکا ما در مقابل اون انعطاف هم ایستادیم دولت تحریم کنه، دولت روزنامه ها رو ببنده، دولت سخنرانی ها رو بکشه به دادگاه، دولت وبسایت ها رو ببنده هر کاری هم دولت کنه، این کاری که انجام میده اقدامات ها سیزمینی میشه نظام سیزمینی رسانه هم شبکه‌های اجتماعی خودتون بازشون کردید نظام سیزمینی اجتماعی هم دولت ها برزادی خودتون بهشون میگویدادید اصل ارتباطات که اصل بستن روزنامه و مجله به روزنامه نیست اینه که ما تحلیل فنی اتمی نداریم تحلیل اقتصادی از این پرونده نداریم تحلیل حقوقی هم نداریم جای تحلیل های استراتژیک هم خالیه آرام آرام لایه های مختلف این رو باید شفاف کنیم از نظر مسائل استراتژیک به این جمع‌بندی برسیم دشمن از این مذاکرات همطوری که امروز اعلام کرده ایران دشمنه نیتهایی برای براندازی نظام داره برای فروپاشی از درون داره یکی از آهارون بعد از نشست آمریکا و اسرائیلیا روز بعد از این توافقه روز بعد از مذاکره به اصطلاح دیداری که مسئولان آمریکایی در کنگره آمریکا داشتن یکی از آهارون رفت که وبسایت داخلی هم منعکس کرد نوشت که آمریکا و اسرائیل به این توافق رسیدن بعد از مرحله توافق ژنو روی فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنه. برای فروپاشی از درون اصل توران خواهم که جریان لیبرال نقش اصل توران بازی کنه. قطعه 23-1 هم شمشیر دامپلس باش برای گردن جمهوری اسلامی از درون استحاله و فروپاشی رو صورت بدن توان انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی رو خونسا کنن سپاه پاسداران رو بهار کنن دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونن و خونسا کنن، منزلی کنن، نیروهای انقلاب هم دچار افسردگی کنن. ما دستمون نسبت به رسوم پایه و مقاله جهلی و اینکه بدن دشمن چطور فکر میکنه پرتر از این حرفاس نیست تا میگویه های داخله رضا خیالتون راحت باشه نه نیروهای انقلاب اسلامی مثل قضیه مرحله ۱۶ در سال ۶۷ دچار افسردگی سیاسی میشن امروز نه اینکه میدون رو خالی میکنن برای لیبرال هایی که بخواد مملکت رو دو دستی به غرب واگذار کنن نه در آمریکا نه در ایران جایی برای آمریکایی ها وجود دارد مقامات آمریکایی و بیرو که بخوام بیان اینجا مثلا سفارت بزنن اونها تابو مذاکرات شکسته به روزایک نه اینکه استثار آمریکایی ها به نتیجه خواهد نشست و نه اینکه آمریکایی ها خواهند توانست جمهوری اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزم شدن انقلاب اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزم شدن کنند تا مرحله گورباچوفی جمهوری اسلامی چیها رو ممکنه ولی اهالی انقلاب اسلامی رو نخواهند توانست و مطمئن باشید پروژه جمهوری اسلامی در متن انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت استقرار خواهد داشت ما اینو یک مسیر طولانی ما اینو یک گردنه و یک پیچ کوتاه که انشاءالله این هم عبور خواهد کرد منتظر تبیین احوال گستردگی در هفته ها و ماهای آینده باشید و افکارانی باید بدانند منتظر که دوستان دولت همایش دلواپسین بگذارند چون با سونامی انتظاراتی که بر مردم ایجاد کردن و مردم همه چیز رو معطل کردن، تا زودتر شما توی هفته ها و ماه های آینده خواسته های اینها رو محقق کنید. چون نمیتونید و امکان نداره که این خواسته ها رو در مسائل اقتصادی مردم محقق کنید، توصیه میکنم دوستان دولت و هواداران مذاکرات هر چه سریعتر همایش اقتصادی وابستگی برگزار کنند، میتونن تو همین سازمان برگزار کنند و ابعادش رو هم کمکشون کنید که آقا مثلا در چه بخشی باید وابسته باشید، در مسائل مالی و ارزی، در مسائل واردات، در مسائل به اصطلاح نابود تولید داخلی، در خیلی چیزهای دیگه، مکنونات، سیگار مونتانات، اینسون، عروسک باربی، میان اونها انشاءالله دیگه مکینتاش، اپه، حالا بشه. برای منظور دوستان باید همایش دلواپسی بگذارن. ولی این که علیه السلام رو بفرید